رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که با تفاوت یا فرق کلان برنده انتخابات 3 نوامبر خواهد شد، ولی افزود برای اعلان پیروزی هنوز بر وقت است. وی هنگام سخنرانی روز 7 نوامبر گفت در حال به دست آوردن بیش از 300 رأی هیئت انتخاباتی است. برای برنده شدن انتخابات پرزیدنتی در آمریکا هر نامزد به 270 رأی هیئت انتخاباتی نیاز دارد. جو بایدن در ادامه سخنرانی خود همچنان از آمریکایی‌ها خواست که تا پوره شمردن برگه‌های رأی با صبر باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری‌خواه که قبلا ادعای پیروزی کرده بود، هشدار داد که جو بایدن رقیب دموکراتی وی اعلام پیروزی نکند. هنوز شمارش رأی مردم در بعضی از ایالت‌ها ادامه دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلان کرد که در بیشتر از 3 هفته آینده، یعنی از 7 تا 30 نوامبر، از روسیه به تاجیکستان 112 پرواز چارتری در نظر است. پروازهای چارتری تنها توسط هواپیماهای شرکت سامان ایر انجام می شوند. بنا به سندهای رسمی این شرکت، سال 2002 تشکیل شده، مؤسسش CDH Investment Corporation ذکر شده است و آن یکی از شریکان کارخانه الومینیوم تاجیک بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخرین ماه مارس امسال و در پی گسترش بیماری کرونا ویروس قطع شدند. هرچند مقامات پروازهای چارتری را یگانه راه حل می‌دانند، اکثر مهاجران از شیوه راه یافتن به پروازهای چارتری و اینچنین نرخ گرانی بلیت‌ها شکایت دارند. بنا به معلومات رسمی، تاکنون از روسیه به تاجیکستان بیش از 70 هزار کس برگشتند. یما سیاووش، خبرنگار پیشین تلویزیون طلوع که برنامه‌های سیاسی را گردانندگی می‌کرد، روز 7 نوامبر بر اثر ترکش بمب در شهر کابل کشته شد. طارق آریان، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، گفت که بمب را در ماشین خبرنگار گذاشته بودند و افزود
در اثر از این رویداد با تأسف که خبرنگار ورزیده کشور ما آقای یما سیاووش به شهادت میرسند با دریور خود و یک تن دیگه از ملکی ها.
یما سیاووش نو کار را همچون مسئول بخش مطبوعات در بانک افغانستان سر کرده بود. هنوز مسئولیت ترکش را هیچ گروه به عهده نگرفته است. خشونت ها در افغانستان طی هفته های اخیر افزوده است. هفته گذشته بر اثر حمله به دانشگاه کابل 22 نفر و اکثرا دانش آموزان کشته شدند. بر اساس آمار رسمی، از آغاز امسال 6 خبرنگار در حادثه های هراس افکنانه در افغانستان جان باختند. اتحاد اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو، پسرش و 13 منصبدار دیگر بلاروس تحریم جاری کرد. بر اساس این تحریم ها به این افراد ویزا یا روادید سفر به کشورهای اروپایی داده نمی شود و دارایی هایشان در اروپا بسته می گردد. در ماه اکتبر نیز اتحاد اروپا علیه 40 مقام بلاروس که به استفاده از خشونت به ضد اعتراضگران متهم بودند تحریم جاری کرد. در بلاروس روز 9 آگوست انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اما مخالفان گفتند که در این معرکه سیاسی تقلب شده است و نتیجه‌اش را نمی‌پذیرند. در جریان اعتراض‌ها هزاران نفر دستگیر شده، بسیاری از رهبران مخالفین به زندان فرستاده شده و یا به ترک وطن مجبور گردیدند. نمایندگان پلیس پاکستان گفتند که در عملیات در شرق ایالت پنجاب 2 جنگجوی وابسته به شبکه القاعده را کشتند. در اظهاراتی که 7 نوامبر نشر شد گفته شده است شورشیان مسلح قصد داشتند که فعالیت‌های ویرانگرانه را انجام دهند. عمران اصغر، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، میگوید این 2 نفر زمانی کشته شدند که به سوی پلیس تیر انداختند و افزود 2 شورشی دیگر از جای حادثه فرار کردند. یک اداره سازمان ملل متحد از ایران خواسته است که تحقیقاتش را درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین سرعت بخشد. این هواپیما ماه ژانویه امسال در نزدیکی فرودگاه تهران با موشک زده شد. در نتیجه 176 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان بین المللی هوانوردی روز 6 نوامبر از ایران خواست تحقیقاتش را در این مورد شدت بخشد و نتیجه ها را دسترس کند. با اینکه ایران در آغاز دست داشتن در سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را رد کرده بود، دیرتر اعتراف کرد که هواپیما در نتیجه خطای انسانی هدف حمله قرار گرفته است. ایران گفته بود سببگران حادثه را جزا خواهد داد. و در شهر بیشکک پنجره‌های اطراف بنای پارلمان و دستگاه اجرایی پرزیدنت قرغیزستان را کندند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر بیشکک گفت که رئیس نوی پارلمان تلنت ممیتوف دستور کندن این پنجره‌ها را داده است. رئیس پارلمان پیشتر گفته بود برای نزدیک بودن با مردم پنجره‌ها کنده می‌شوند. این پنجره‌ها را در سال 1997 در زمان پرزیدنت اسکر آقایوف گذاشته بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من
امین احمدی تقدیم
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌دمدان جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
ساکنان بعضی از منطقه‌های تاجیکستان میگویند که بیش از یک هفته این جانب از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه برق ندارند و از احتمال جاری شدن محدودیت یا لیمیت نگران هستند. نمایندگان شرکت برق تاجیک سبب قطع شدن نیروی برق را موقتی دانسته آن را به تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعضای عائله شریفه غلامو و ساکن ناحیه شهر نو در 20 کیلومتری دوشنبه خوراک نصف روزی را در آتشدان آماده می‌کنند. میگویند از بس که نیروی برق نیست و هزومی کافی هم ندارند، بعضن برگ درخت ها را همچون سوزشواره استفاده میکنند. غلام و روز ششم نویبر گفت
اختر با هشت نشده کشت با چکل میکنی؟ اگر درخت بود درخت های زدید با خیلی علاو کرید و دید چیده سن خزانه میشید با خیلی علاو میکنید.
قطع نیروی برق تنها به ناحیه‌های اطراف دوشنبه محدود نمی‌شود. شکایت‌ها از نبودن نیروی برق در ولایت‌های ختلان و سغد هم شنیده می‌شود. بعضی از ساکنان در این منطقه‌های تاجیکستان گفتند قطع انتقال برق در ساعت‌های معین و از 31 اکتبر آغاز شد. یک روز بعد آن که امام علی رحمان بار پنجم همچون رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد و رشد کشور و استقلال کامل انرژتیک را برای 7 سال آینده وعده داد. با خاموش شدن روشنایی در ساعت‌های معین مردم تخمین می‌زنند که احتمال دوباره لیمیت یا محدودیت جاری شده است. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز ششم نوامبر بر رادیوی آزادی گفت برای آمادگی به فصل زمستان باید تجهیزات کلان برق از سنجش گذرد و از این رو گاه گاه برق خاموش می‌شود.
در آستانه زمستان تجهیزات‌های کلان برقی همه وقت با تعمیر فرا گرفته می‌شوند. بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه با زینه خاموش کرده شود.
پیشتر نیز آنها برابر قطع شدن انتقال نیروی برق به خانه‌های مردم عین همین حرف را به زبان می‌آوردند. در آغاز ماه اکتبر انتقال برق به ساکنان در ساعت‌های معین قطع می‌شد و مقامات این وضع را به تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. در ماه اپریل هم بیش از دو هفته برخی از ساکنان با رجه برق گرفتند، اما برق تاجیک باز هم موجودیت لیمیت را رد کرده بود. حکومت تاجیکستان سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق رجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، ولی ساکنان میگویند هنوز هم در فصل زمستان کمبود برق احساس میشود. نصیب الله مختارف ساکن ناحیه شهر نو گفت نبودن برق در این عصر عیب است. ما با مختارف در منزلش صحبت کردیم و او با حرارت از کمبود برق شکایت کرد و گفت
عیب است، البته عیب است. ترقیات علم و فن را ببینید، آدما در کایهان اکایهان برمود در بالا گشتودن. ترقیات علم و فن نارک برای کی در کرد، سربند برای کی در کرد. او من این کمبغلی بچه‌رو ببینید اینا چوکونن، این خیلی گودک سر رو فکینه شوشتن در کرد، مکتب رفتن از گل اوچه پشوندن در کرد، شوشتن در کرد. او یک بپوشد ببرد لای به مجرانات و شوشتن در کرد.
ولی نه همه ساکنان مثل نصیب الله مختارف به نبودن برق واکنش میکنند. بسیاری از همصحبتان ما در شهر تورسونزاده، شهر نو، حصار و ناحیه باباجان غفوروف قطع برق را یک مسئله مقرر دانستند. آنها میگویند درباره مشکل برق به مقامات مراجعه نکردند. هیچ کس هم به آنها نگفته است که چرا روزانه برق نمیگیرند و کی این مشکل رفع میشود. در سامانه های رسمی تاجیکستان و هم شرکت برق تاجیک هیچ شرحی در این زمینه نشر نشده است. موضوع نبودن برق این شب و روز یکی از بحث های اساسی در شبکه های اجتماعی است. بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند اگر مشکل تامین برق وجود دارد مقامات باید رسما آن را اعتراف کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شب 7 به 8 نوامبر سال 2018 در زندان رقم 3 خوجند در نتیجه به گفته مقامات آشوب زندانیان و پخش آن از جانب نیروهای حفظ حقوق 25 نفر از جمله دو مامور محبس کشته شدند. مقامات مسئولیت این و آشوب نیم سال بعد در زندان شهری ودد را که همچنین با مرگ ده ها نفر انجامید کار دست اعضای گروه تندروی دولت اسلامی نامیدند. داعش نیز مسئولیت طرح ریزی آشوب در زندان خوجند را بر دوش گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قبلا مقامات گفته بودند آشوبگران میخواستند از زندان فرار کنند، اما حامیان حقوق و بعضی از زندانیان گفتند که گویا بدرفتاری پاسبان‌های زندان با محبوسان و شرایط بد یکی از سبب‌های اصلی آشوب بوده است. ماه فوریه امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به خبرنگاران گفت در رابطه با آشوب‌های خوجند و وحدت 60 نفر جزا گرفتند. وی از این بیشتر شرح نداد. به اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان آخر ماه ایولی سال 2019 حکم 33 کس را با جرم تشکیل و دست داشتن در آشوب زندان رقم 3 خوجند اعلان کرده است. یک منبع آگاهی رادیو آزادی ماه آوگوست سال گذشته گفته بود 3 نفر به حبس ابد محکوم شده، دیگران از 19 تا 24 سال حکم گرفتند. دست کم پیوندان 5 نفر از محکوم شده ها در نامه خود به امبودسمن تاجیکستان گفتند نزدیکان ما خود را در صادر نمودن این جنایت گناهگار نمی شمارند، چون همه نشاندادی آنها زیر تأثیر شکنجه گرفته شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نیز در نشست خبری ماه فوریه امسال اعتراف کرد که برخی از محکوم شده ها دعوا کردند در صادر کردن جنایت ها دست ندارند و جزا نسبت به آنها بی اساس است. محاکمه پرونده های وابسته به آشوب در زندان شهر خوجند پس درهای بسته و اکثرا در بازداشتگاه ها برگزار شده است. نزدیکان زندانی ها به داخل مرافع راه داده نشدند و وکیلان مدافعان آنها با دلیل سری بودن پرونده از افشای جزئیات آن خودداری کردند. آشوب در محبس شهر خوجند باعث به بعض تغییرات در نظام زندان های تاجیکستان شد. یکی از رهبران سابق دار ریاست زندان ها عزت الله شریف زاده از منصب برکنار شد و به جای او منصور جان عمروف منصوب گردید. عمروف برابر شروع کار وعده داد که در نظام زندان های تاجیکستان اصلاحات صورت می گیرد، ولی تا کنون به جامعه مدنی از جمله سازمان های حامی حقوق و ژورنالیستان امکان بازدید از زندان ها فراهم نشده است. تا آخر معلوم نیست که اصلاحاتی انجام شده چی را در بر می گیرد. تابستان سال 2020 زمانی که تاجیکستان به پندمی کرونا ویروس دست به گریبان شد و زندان‌های کشور برای راه نیافتن ویروس درهای خود را پر بستند، حکومت برنامه نوی اصلاحات در زندان‌های کشور را قبول کرد. برنامه بیشتر برای بهبود شرایط زندان‌های ساخته شده در سال‌های 1935 و فضای بازتری بود و باش برای محبوسان را هدف قرار داده است. ولی بنا به خلاصه‌های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند این مسئله خیلی مهم است، وجود بدرفتاری و شکنجه یک مسئله جدی مؤسسه‌های اصلاحی تاجیکستان می‌مانند. ماه آوگوست سال 2019 این نهاد در میان مشورت‌هایش با حکومت تاجیکستان برای بهبود از زندانیا از استفاده سه کارسر یا اتاق جزای پنهانی در دوشنبه یا خوجند یاد کرده است. سازمان ملل متحد نوشته است محبوسانی که قاعده زندان را ویران میکنند، مورد زورآوری جسمانی، عملهای پایمال کننده شان و شرف و نوعهای دیگری اذیت‌های تحریر کننده قرار میگیرند. مصاحبان رادیو آزادی میگویند آشوب در زندان خوجند و به مطبوعات راه یافتنی آن مشکلات پس پنجره ها را آشکار کرد و اصلاح وضع را دیگر بار یادرس شد. اصلاحاتی که هم سازمان های بین المللی و هم مقامات روی آن با تکرار تاکید می کنند، اما کی و چگونه اجرا شدنش روشن نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ساکنان دهه در ناحیه فرخور که نام ندارد از بی‌برقی و بی‌آبی شکایت میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در مکانی که این دهه بنیاد یافته است، 10 سال پیش حکومت فرخور به مردم زمین برای خانه سازی داد. ساکنان با گرفتن زمین خانه بنیاد کردند، ولی 9 سال است به شبکه آبرسانی راه هموار و قوه برق زندگی میکنند. فرزند شیرین امامزاده یک ساکن این دهه بنام 7 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود. او گفت
گودک من صنف یک 7 کیلومتر مکتب می رود. دین روز یک گودک ماشین زد مرد. کی جواب داده می تونه؟ رئیس حکومت 10 بار زیاد شکایت رفته. چرا ما نمی بینه؟
10 نفر در این محل خانه ساختند و اینجا دهه درست شده است، ولی نامی ندارد. منور اسایی و ساکن دیگر این محله می گوید
این طرف فهمیدگی نیستیم که در کجاچ خیلی نام داره نداره. ما تاما نمیدونیم نام ایجاره که چی نام داره ایجاره.
خیلی نایده 2011 این اکم مورمی زمینو را دادن
خیمه خدم نکی در 2013 آمده.
نبودی شرایط زیست بعضی ساکنان را از این محل فراری کرده است. برخی دیگر تهکرسی خانه هایشان را بنیاد کردند ولی انتظار آب و برق و بازسازی راه هستند. مشکلات دهه قنوات عبدالرحمنوفی معیوب را که از یک پای محروم است به خانه اش نمی کشد و بعضاً بعد انجام کار شب را در خانه نزدیکانش می گذراند.
من 2011 شید نمیجد همیجا خانه کدگیم ای خانه کدگیم شایمونو بخدا باور که نگر جانه از 2011 من هر ماه همین رئیس نویده با درم میدرم رئیس جماعت ده مرتبه دو سه مرتبه پرکتور رفتگیم یکم چوره نشیده
گفت مصاحبی ما. سفرعلی رجبوف رئیس این محله میگوید چون آب و برق نیست اکثری ساکنان ساختمانی منزل زیستشان را به آخر نرسانده اند.
تخمین به تخمین 40 خوجاگی هست. با تخمین 40 خوجاگی هست. نه که سوید نیست، آب نیست، شرایط قین است. آدمو نمیآیند. میآیند نم کلا بیتونشان میریزد. میرود نگاه کرده ایستودن.
در این دهه بینام 40 خانواده زندگی میکند. در زمان شوروی در این زمین ها گندم کشت میکردند و با نواها آبیاری میشد. اما بعد پاشخوری شوروی و در زمان استقلالیت یک قسمت این زمین ها را به ساکنان همچون تهجای خانه تقسیم کردند. مقامات ناحیه فرخور گفتند که آنها تلاش میکنند که دهات آباد شود. رستم رحمزاده رئیس فرخور میگوید حل مشکل دهات به یک بارگی کاری آسان نیست. این دهه مذکور صدها روستای نوساخت در گیر و اطراف کنار دوشنبه است و طرف زیادتر میشود. شکایت ساکنان هم در حال است که سالهای 2019 و 2020 را حکومت تاجیکستان سال رشد دهات اعلان کرده است. ساکنان میگویند در گمان است با احوالی که دارند دهه‌شان به رشد برسد، چون که چندین بار است حکومت وعده حل مشکلشان را داده و فراموش کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خواهم که هر نفس باز چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمر کنارم باشی، با قلب من دمسازی، با چشم تو همرازم، خوب پرورد می نازی، با قلب من دم سازی، با چشمی تو هم رازی، خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت، باور نکردم. باور کنم دیوستی چون در دلم دیشستی، باور کنم دیوستی چون در دلم دیشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
پیوندان بعضی از ژورنالیستان کشته شده در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان با گذشت قریب 13 ساله هنوز درباره عاملان و فرمایشگران قتل آنها معلومات ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. 2 نوامبر همچون روز ختمی بی‌جزایی نسبت به قاتلان ژورنالیستان اعتراف شده است. در این روز نزدیکان قربانیان بار دیگر از جزا نگرفتن شخصان گناهکار صدا بلند کردند. آنها گفتند مقامات تفتیشاتی باید سبب این بی‌جزایی را شرح دهند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 74 روزنامه‌نگار کشته شدند. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان گفتند نتوانستند که چند پرونده قتل ژورنالیستان به دادگاه رسید و چه تعداد از قاتلان و فرمایشگران قتل ژورنالیستان جزا گرفتند. اما آنها به صورت عمومی گفتند که مسئله مجازات شخصانی که در قتل ژورنالیستان دست دارند از توجه این نهاد دور نمانده است. خصوصیت شیرعلیه ساکن شهر دوشنبه از زمره آنها است که سالها باز منتظر مجازات افراد است که در مرگ شوهرش دست دارند. شوهر او مرادلا شیرعلیزاده 28 سال پیش 5 می سال 1992 در بینای حضیره پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرعلیزاده سرمحرر اولین روزنامه صدای مردم و وکیل خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. خصوصیت شیرعلیه و همسر مرادلا شیرعلیزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال مقامات درباره عاملان مرگ شوهرش به او چیزی نگفتند.
آخرین بار من هیچ هم خل به نقصی هم تا خی خصوصیت من رفتم ایروز باید دارم گفت سیسیا منش گفتم برای ریکار گفتم روح سفید گفتم.
او تاکید نمود که دوستان و رفیقان شوهرش که زمانی زنده بودن مرادلا به خانواده‌اشان زیاد روا داشتند دیگر به حال پرسی نمی آیند. بعضی از مسئولان نهادهای حکومتی با نشر مطلب‌های قتل مرادلا شیرعلیزاده را کاری دست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس می‌داند. پیوندان مرادلا شیرعلیزاده یگانه خانواده‌ای نیست که درباره مرگ او تا هنوز به پرسش‌های خود پاسخ نیافته‌اند. ژورنالیست خوشبختجان مبارکشایف که از قربانیان دیگری سالهای جنگ شهروندی گفته می شود و قبل پیوندانش با وجود تلاش ها نتوانستند جسد او را پیدا نمایند. خوشبختجان مبارکشایف در تلویزیون تاجیکستان و گازتای صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته های پیوندان و بعضی از همکاران سابقش او را شخصان ناشناس ماه دکبر سال 1992 از اتوبوس رقم 22 پایتخت مجبوری برآوردند و با همین بنام و نشان شده است. خانواده اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه بی نشان شدن او برایشان معلوم نیست. ماه بگیم دولت محمدوا همسر خوشبختجان به رادیو آزادی گفت در سالهای جنگ شهروندی نارامی های دوشنبه باعث شد که از پای تخت به ناحیه ایشکاشیم روند.
ما رفتیم و تیم خمو قتی رفت. می گفت که من یکون گناندن ندارم. من گفتم خیلی آدمای بیگون آدمای و می گفت من همه شون قتی کار کرده که من همه ملت من جوره دارم. من میرم یکون جا. من را نیچ کار کرده نمید. خمو رفتیم. بعد یک مو خبر مردشون اومد.
از خوشبختجان مبارکشایف یک پسر و یک دختر به یادگار مانده است. مقامات در باره قضیه این ژورنالیست معلومات رسمی نشر نکردند. یک مسئول دادستان کلی کشور به رادیو آزادی گفت نسبت به مرگ ژورنالیستان پرونده گشوده شده تفتیشات صورت گرفته است، ولی در باره شرح بیشتری موضوع مکتوب رسمی طلب نمود. رادیو آزادی به دادستان کل نامه رسمی فرستاد، ولی تا زمانی تهیه گزارش از سوی این نهاد هیچ معلومات پیشنهاد نشد. این در حالی است که کارشناسان صحا بررسی و توجه بیشتر را به قضیه مرگ ژورنالیستان از سوی مقامات مهم می‌دانند. کرانشاه شریف‌زاده رئیس پیشینی شورای وسایط اخبار عامه و استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان می‌گوید در سال‌های جنگ شهروندی امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان
بیشتر تحقیق شود. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان نه تنها ژورنالیستان بلکه طبیبان و پژوهشگران، هنرمندان و مفتشان و سیاستمداران نیز به قتل رسانیده شدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک ساکنی 39 ساله شهر دوشنبه پای روان و دستگیرا و زبان گویان ندارد، اما ذهنی تیزش او را از محتاجی و دستنگری رهانده است. خورشید دولتبکوف میگوید هر ماه منتظر 180 سومونی نفقه معیوبی نمینشیند، بلکه تجارت خورده را براه مانده است. مقامات تاجیکستان را برای حمایه ناکافی از افراد امکانیتهایشان محدود تنقید میکنند، ولی مقامات میگویند نسبت به سرنوشت معلولان بهطرف نیستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینازی روح اللهی ارائه میکنم. مشتریان دوکان خورشید دولتبکوف در دوشنبه اساساً خوانندگان مکتب هستند. هر روز به گفته خودش با 50-100 سومونی مال و محصولات میفروشد و قسمی را برای گردش تجارت و بخش دیگر را برای روزگار خرج میکند. با او همسایه‌شان سعیدای 17 ساله مدد میکند. او یگانه فرزند و سرابون پدر و مادر پیرش است. دو برادرش در جوانی فوت دیدند و کمک خورشید دولتبکوف به برادرزاده‌هایش نیز میرسد. شهر موتیمورو و مادر خورشید دولتبکوف از رفتار پسرش افتخار میکند و این زمان به خاطر معلول بودن او پنهانی اشک میریزد و روز 30 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
فقط خودش فکر میکرد که من یگان کار قطعی مشغول شوم که من فکر نکنم که من معیوبم. من خودم فکر نمیکنم که این معیوبه. آدمو فکر میکنن که این دست و پاش نه، که این عقلش ای آدمی که دونات، اگر این عقلا دستش کار میکرد، من باوری داشتم که این یک کارگر کلان میشد. بسیار بچای با عقل.
تیمور و افسود پسرش مکتب نخونده است، ولی برای او در خانه حرف و رقم ها رو آموزاندند. پدر هم بعدی از دست دادن دو پسر سالم حالا تمام امیدش را به خورشید بسته است. او میگوید حضور خورشید زندگی آنها را رنگ دیگر میدهد. دهیر بیگ دولتوف گفت:
این بچه مرا خیلی کمک میکنه. من کم کم میجنبه و کمتر نقطه سودا دارم. کوچه ده نیو پیشی مکتب ده. دفتر، قلم، روچکه، پوچکه من خیلی میبیاره سودا میکنه. هم خوچه میخورونه هم مرا یورد کمک میکنه.
پدر خورشید میگوید تلاشی به تکراری آنها برای بیشتر کردن نفقه پسر معیوبشان به نتیجه بود. هرچند به قول او خورشید به طور دائمی دارو استعمال میکند و در چند مدت تبابت پورا نیز میگیرد. اطرافیان خورشید را نمادی از شکست ناپذیری میدانند. او در کودکی هوس تاجر شدن را داشت. حالا میخواهد دکان کوچکش به مغازه بزرگ تبدیل شود، ولی برای رسیدن به آن تلاش دریافت ارابه خودکاری معیوبی را دارد که وابستگی اش را از دیگران کمتر کند. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی حدود 160 هزار شخصی دارای امکانات های محدود به سر میبرند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگویند معیوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند، اما خود معیوبان امتیازهای پیش بینی شده را ناکافی میشمارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در روسیه این نگرانی ها زیاد می شود که ممکن است محدودیت ها دوباره برگردد و وضع مهاجران در این کشور بدتر شود. بهار امسال در آغاز پاندمی شکایت مهاجران در روسیه به حد زیاد بود که می گفتند حکومت تاجیکستان نان آوران خانه را در روزی سختی تنها گذاشت و غم آنها را نخورد. آیا واقعا همین گونه بود یا در حق آنها غمخواری هم صورت گرفت؟ برای پاسخ گفتند به این و سوالهای دیگر ما نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت، سفارت تاجیکستان در روسیه و کارشناسان نزدیک به حکومت را دعوت کردیم. بعضی از آنها دعوت ما را رد کردند، بعضی ها دعوت ها را به جواب گذاشتند. تنها وزارت مهنت و مهاجرت روز 30 اکتبر در جواب به درخواست های ما نوشت که نماینده فرستادن نمیتواند، اما در چهار صفحه پاسخ خود را به ما نوشته و فرستاد است. حالا به برنامه بختوار جمعیوف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو، و عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه را دعوت کردیم. هر دو به برنامه خوش آمدید. ببینید، وزارت مهنت امروز در پاسخش به ما نوشت که آنها در مسئله مهاجران در دوره پاندمی بی‌طرف نبودند و حتما که کمک کردند. در اصل وضع چگونه بود؟ بفرمایید.
روسی گپ یگون نشنیدم که با کسی یاردم کرده باشم، از کسی نشنیدم، شاید که با کسی یاردم هم کرده باشم، لیکن که من خود مانیتورینگ رو میگذرونم در خودی مسکو و نواحی آن، لیک از کسی نشنیدم که از وزارت مهاجر از وزارت مهنت و مهاجرت جمهوری تاجیکستان کسی کمک گرفته باشد.
شاید از سفارت، شاید از نمایندگی رسمی دیگری تاجیکستان در روسیه کمک گرفته باشند.
از سفارت البته شنیده بودم، از سفارت شنیده بودم که اگر خطا نکنم چند روز اونها هر روز با 40-50 نفر آدم کمک رسانیده بودند. این حدوداً شاید که یگان هفته باشد در اوجی کرونا ویروس بود این کار، زیرا که بسیار مردم به من مراجعه میکرد. من با یکی از نماینده اونها بعضی روخت ها رو میگذاشتم که اونها در حقیقت محتاج هستند و باید که با اونها کمک مالی برسان.
تشکر برای ابراز اندیشه. عبدالله دولتوف، تا جای آگاه هستیم شما در دوره پاندمی یک در چند جلسه سفارت هم بودید، با آنها بعضی مشورت ها بود در باره موارد همکاری. از نگاه شما واقعا حکومت نسبت به تقدیر مهاجران در این دوره تا کجا بی‌طرف بود و تا کجا اهمیت نداد؟
تشکر برای سوالتون
و
برای دعوت. در اول یک چیز را خواهد کنم که من در یک آن مقامات یا ساختارهای تاجیکستان کار نمیکنم، فعالیت نمیکنم، در نمایندگی ها هم فعالیت ندارم، ولی واقعا درست قید کردید که در یک دو جلسه ای که دعوت شده بودند از اونها تشکر میکنم، نه وابسته از اونه که من منتقدی همون حکومت تاجیکستان سفارت بدم و هیچ وقت گمان نداشتم که دعوت میکنند، ولی در قطار دیگر ساختارهای تاجیک و دیگر کارشناسا دعوت کردند در آغاز همین پاندمی و از ما مسئلات پرسیدن که گفتن فکرهای شما را فهمیم برای که وضع مشکل شدن دارد و یک چاره‌هایی برای کمک به شهروندان ببینیم، و بعدا هم چند بار دیگر دعوت کردن همچون دکتر کمک ها کردیم. حاضر
مشخصا بگوید که مثلا گپ درباره چی کمک ها می رفت، گپ درباره شیوه شاید کمک ها، درباره چگونه کمک ها می رفت به مهاجران در اون وقتی که شما در اون جلسه ها بودید یا که با شما مشورت می شد، درباره چی مشورت می شد، درباره چگونه کمک ها؟
اولا خیلی مشورت که با ما دختران می شد، البته در قسمت همون پیشگیری و کمک های طبی اگر کسان گرفتار و با تماس با بیمارخانه ها و درمانگاه های روسیه برای کمک کردن و اون خواه که دکتر هستیم، البته راه هایش را خودتر میدونیم، در همین موضوع بود. بعدتر وقتی که مشکلات های پیدا شد، آیدی اگر در خاطر داشته باشد، مشخص یک مثال میارم، مشخصا در فرودگاه ونوکا وقتی که چند روز در موندن مهاجران تاجیک یا که مسافران تاجیک تاجیکستانی، اونجا از طرف سفارت از ما خواهش شد که اگر امکان داشته باشد ما یک چند دکتر همون جا رویم و از هموطنان همون پرسیم که کسی مشکلی دارد یا نه. ما هم واقعا یک دکتر دیگر رو گرفتن، دو نفر رفتیم، یک شب دیدیم که واقعا هم اونجا بودند مسافران که راهشون بست شده بود توی تاجیکستان. اونا را دیدیم، پرسیدیم چی شکایت دارن چی دارن. اونجا من دیدم، شخصا دیدم که از نماینده های سفارت هم بدن کمک میکردن، اونها توسط تاجران تاجیک، توسط همون دیگر فعالان جمعیتی شاید برده بودن غذا و دیگر چیزا، ولی ما کاری ما دختری بود. پرسیدیم، یک نفر شکایت کرد حرارت بلند داشت، من خودم او را معاینه کردم، دیدم که او را معاینه لواگی لازم است، گرفتم و همون درمانگاه ایرپورت بزرگاه بلوکا بردیم، اونجا معاینه کردیم، طبابتش نیستیم. فردو در صحیفه های شبکه های اجتماعی دیدم که همون نفر ویدیو گذاشته است، انتقاد کرده است از نمایندگی های تاجیکستان، از سفارت تاجیکستان که هیچ کس به اونها کمک نمی کند، اینجا در یک حال وزنین قرار دارن.
یعنی اکثری اونهایی که شکایت میکردن شکایتشون اساس نداشت با این مضمون؟
نه، من نمیدونم که کدام شکایت شوهر کدام شکایت اساس داشته باشد، ولی این رو به این نوبت گیرید که در همین از روزهای اول همین پاندمی تا امروز در کدام دولت یا کشور دنیا مردم شکایت ندارند. حتی در همون امریکا و بریتانیا و ایتالیا و اسپانیا مردم با کوچه ها و با خیابان ها و میدان ها میریزند، از حکومتشان ناراضگی میکنند که کمک های کافی نمیدهند به اونها و برعکس سختگیری میکنند. این شب روز میبینیم در فرانسه چی میگذرد نسبت همین. این البته شاید در بعضی موارد ها شکایت ها جای داشته باشند، ولی میگویم که همچنین هم هستند چنین هایی که ما شخصا خودم چندین نفرها رو در این چند ماه کمک کردم. دیگر دخترها اگر در خاطر داشته باشه در اوج پاندمی در بهار سفارت یک گروه دختران تشکیل کرده بود.
هر دو شما به هر حال کم و بیش میگوید که در روزهای اول کم و بیش سفارت نه یا که نمایندگی ها رسمی تاجیکستان کمک کردند. آیا در واقع همین کمک ها بسنده بودند؟
فکر شخصی من چنین است که شاید 10-20% باشد، اونقدر 20% باشد کافی بود، فقط 10-20% بود، نه اینکه زیاده از 50% باشد، زیرا که آنها اکثر اولین درجه در درجه اول این فرودگاه های شهر مسکو بود که هزارها مهاجران ما، مهاجران مهنتی ما در آنجا در مونده بودند و یگان علاجی نداشتند، نه خانه داشتند که بروند خفا گردند، نه یگان پولی داشتند. البته آدم نمایندگان سفارت کنسولگری در آنجا حضور داشتند و لیک در اصل فقط مردم بالای هم شکایت میکردن که
در همینجا چی نمی رسید به فکر شما اینکه دستی واقعا نماینده های رسمی مقامات تاجیکستان در روسیه برای کمک کردن کوتاه بود یا که شرایط نداشتند، چی نمی رسید در همینجا؟
من فکر میکنم که چون دیگر دولت ها شرایط نداشتند که آنها یک و یک بار اینقدر کمک برسانند به همه مهاجران، شرایط نداشتند.
به هر حال در این دوره باید مقامات نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه چی کار باید میکردن، چگونه رفتار میکردن به نظر شما؟
حداقل اون مهاجرانی که در آنجا در مونده بودن هرچی زودتر و هرچی تیزتر آنها رو به وطن بر میگردوندن.
جناب دولتوف از نگاه شما چی در همین شرایط باید چی کار میکردن، چگونه برخورد میکردن؟
فکر میکردم که اون چیزی که از دستشون اومد کردن.
تشکر. جمعیف جناب دولتوف بفرمایید، میخواستم نظر شما بپرسم در این باره.
ببینه در دوشنبه قریب که 80,000 اهالی است، شهر دوشنبه همه اهالی 80,000 است. در اونجا 4 ناحیه است و 10,000 آدم در مقامات های شهری و ناحیوی و اون میکرایان ها و غیره کار میکنند. در همه ساختارهای گوناگون است اونجا 10,000 آدم کار میکنند، ولی هر روز میبینیم که یا یک جنایتکار رو دستگیر میکنند یا که چند نفر بیمار میشد بیمارخانه میبرند یا که به دیگرها کمک میکنند. خلاصه که مشکلات شهر زیاد است. انا اکنون ببینید که در روسیه با آمار طرف روسیه سال 2019 1,255,000 شهروند تاجیکستان اینجا بود، با حساب طرف تاجیکستان قریب 500,000 و باز 500,000 تاجیک شناسنامه روسی دارد. یعنی که اگر همون حساب اقل تاجیکستان رو هم گیریم 500,000 رو و 500,000 شهر تاجیک روسیگی رو 1,000,000 میشد. یعنی در روسیه تاجیکان زیادتر از شهر دوشنبه هستند و در اینجا همه سفارت و کنسولگری هایشون همه شون رو اگر جمع 100 نفر نمیشد. پس میخواید که همین 100 نفر برابر همون 10,000 نفر که در یک لویه یا یک شهر هستند مکنند.
شما گفتید که شماره مهاجران یعنی که شهروندان تاجیکستان در روسیه زیاد است و اونهایی که باید غمی اونها را خورند یا که نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه خیلی کم هستند. من در یاد دارم که حتی سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواسته بود که در این گونه شرایط نمایندگیش را زیادتر کند. چرا تاجیکستان با وجود اینکه میداند که 1,000,000 مهاجر دارد، 1,000,000 شهروند دارد و باید به هر کدام اونها رسیدگی شود، چرا شماره کارمندانش را زیاد نمیکند در روسیه؟
من برای همون از دیاسپورا گفتم یکبان ملت دنیا مثلا دیگر جمهورهای همسایه ما که از آسیای مرکزی هستن همه اونها هم نمایندگی زیاد ندارن، اینجا تکیه باید به همون جامعه شهروندی کرد. ولی افسوس صد افسوس که در ما همه چیز مشکلات زیاد دارد میلنگد. خب یک خاصی
مشکل سر چی است؟ مشکل سر جمعیتی تاجیکان است در اونجا سر چی است؟ سر سفارت است؟ سر نمایندگی دیگری رسمی تاجیکستان است؟ چی است؟
یک وقتا وقتی که تیاده تاجیکستان را تشکیل کرده بوده ما از طرف نمایندگی تاجیکستان سفارت و خدمات مهاجرت کمک میدیم، میخواستیم کمک میکردن. بعد سفیری وقتی هم از مجید سلیم دوستی و فاندسیار گفته بود که میخواهم که تلاش میکردی یک جمعیت باشد، ولی باور کنید وقتی که وقتی حسابات میشد یکان رئیس منطقهی خلاصه من 39 منطقه روسی رو سفر کرده بودم و همگی در 4 منطقه درد یافته بودم که همون رئیس جمعیت ها واقعا هم کمک میکنند. دیگرش بخاطر بهمون با سفیر عکس گرفتن یا که در یکون رسومه‌ای خود را یک بار جلوه کردن در یکون رسومه‌ای کجکی اکثریت تشکر.
تشکر برای ابراز اندیشه جناب دولتوف بختوار جمعیف. شما نظری عبدالله دولتوف فهمیده در مورد این که نه تنها نمایندگی رسمی بلکه خود جمعیت های تاجیکان هم کم و بیش مشکل دارند در این مورد، آیا در دوره پاندمی وقتی که با مهاجران سر کار می داشتید آیا حضور مرکز های تاجیکان جمعیت تاجیکان احساس میکردید؟ اونها چی کار میکردن در اون شب روز؟
راستی گپ اول احساس نکردم، بعد در مرور زمان کم و بیش هم اونها هم با جنبیدن در اومدن و با مهاجران یاردن هم کردن، زیرا که سر اول من در یاد دارم که ماه مارس بود اگر خطا نکنم 30 مارس بود که علاقه این بحران سر زد. ما همون زمان علاقه ما تشکیل کرده بودیم و تشکیلی مالی کرده بودیم که تا با آزوقواری آن کسانی که در حقیقت در موندن با آنها یاری رسانیم. پس همین مثل یک رکلامه شد و دیگر جمعیت هایم بیدار شدند. در مورد زمان دیگر جمعیت هایم بیدار شدند.
و در اینجا فرصت رسید که در برنامه گپی آزاد نظر چندی از رهگذران را هم فهمیم در مورد اینکه آیا واقعا حکومت به مهاجرانش در دوره پاندمی کمک کرد یا نکرد. نظر رهگذران از دوشنبه.
اینجا استودگی نخنی اومدن نمیتونم محکم رو تمام قرض کرده زندگی بکنن قرض هم دیگه یوردم که ده فکر کنم
او پایمایی که چی چرتلی هستن اون گرفته و ولگی چند چی قدر هزار و هزار موجر اون خیلی داره بود
نشده یکان چون ما نایده
یوردم نه
یوردم ها برای دامه جا محکم هم که بسورش کرده چی شد کرده بریم سخی خواهی پرای همون جا در آدمان یوان تدام در نویرهای من همون جایی یا ایش که دامش نامونه
البته طرف حکومت تاجیکستان در همه حالت در همه جای غمخوریشی حد بسیارش آوردن که یاردم کردن از روسیه
هیچی غمخور نشده چی شده اپا یکون کامودی هم نشده هیچ یکون دزگیری هم نکه بچه هم موندن همونجا کدومش به پول موندگی از اینا به پتین هم به چی هم گشتی هم به کور هم
طرف یمین و پاسپورتی و یو کارت بودین دستگیشون کردن مخش کردن ها با دارو واری تامینشون کردن ها ای خانونا برومدن و مثال دستگیریشون کردن که همون درونی همون وایشون ده رفته ندیدنشون وایشون وقتی که بیمار بودن مثال وای میکردن شو
نه نکردن دگون دستگیری ندیدیم خاید نشنویدیم تا جان برادرو زنگ زدیم برادرون در فدراسیون روسیه
چی میگن
مقصد یگون دستگیری نش.
برنامه گپی آزاد رو میبینید و این نظری چندی از رهگذران بود در مورد آنکه آیا در دوره پاندمی حکومت تاجیکستان مقامات تاجیکستان به مهاجران در روسیه کمک کردند یا نه. جناب دولتوف و جناب جمعیف در این نوار هم چندی از رهگذران در مورد بازگشت مهاجران اشاره کردند و مشکل اساسی که من فکر میکنم در این دوره مهاجران دچار شدند بیشتر به مسئله نقلیات وابسته بود، اما در این دوره بلیت هواپیما نه تنها که ارزان نشد بلکه که به مراتب گران گردید. مگر حکومت می توانست با نرخ نسبتاً ارزان بازگشت همین مردم را تامین کند؟ جناب دولتوف بفرمایید.
باید اول از این آغاز کنیم که هم مفتیات در مسجد همون مرکزی شهر مسکو هم بسیار علماهای اسلامی از جمله یکی از علمای معروف تاجستان ایشان محمود جان تورجان زاده هم در صحبت‌هایشان در رسانه‌ها قید کردند و همون یک حدیث معروف پیغمبر را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را می آوردند که اگر شما در همون منطقه باشید که اونجا طاغون است یعنی همین افراد از اونجا بیرون نشوید و اگر که در بیرون باشید اونجا واریز نشوید. وقتی که ما دعوا میکنیم که مسلمانیم من نمیفهمم برای چی اینقدر اینا مردم هزارها و هزارها جمع میشدن در نزد سفارت ما رو فرستونه و یعنی که اونها همین چیزا را
شاید با این خاطر بود. من ما هر روز راست گپ از مهاجرا شکایت میگیریم، شاید با اون خاطر که اونا میگفتن که در روسیه جای کارشون از دست دادن، پول از دست دادن، پتن ندارن یا که ثبت نام ندارن یا که در اینجا چگونه روز گذروندن نمیدونن، شاید با همین خاطر میخواستن برگردن.
خیلی که میدونید شهرداری مسکو اعلان کرد که 40% کارخانه های مسکو محتاج 40% مهاجران هستند، یعنی همون نمی رسد دستی کاری در مسکو نمی رسد، در ساختمان، در اون کوچروبا و غیره و غیره، در مغازه های کلان و دیگر جایه، یعنی شماره زیادی کارگران در مسکو محتاج است. یعنی خیلی جای کار نمیافتن. من شخصا با چند نفر صحبت کردم، آخر گفتن در همین شرایطی و از من تاجیکستان میره، در تاجیکستان جای کار نیست. اونجا یک جمهوری میده است که این عفونی تمام دنیا رو فرا گرفته است. اونجا ضرر میبینه و فایده نه، اینجا جای کار پیدا کرده میشد. اینه اکون رویم و یگان دلیلی نداشتند که برای چی.
تشکر.
من نمیدونم برای چی اونو رفتند، ولی نرخی گرانی چیپته ها رو میگید این یک چیزی طبیعی است. من خودم یک بار شاهد بدم با گوش خودم شنیده بودم که جناب سفیر طرف تاجیکستان زنگ زدند و التجا کردند که نرخ رو هرچی پایین فرارند، ولی این ببینید که وقتی که این من البته کارشناس نیستم در این ساحه، ولی این رو همه میدونند که وقتی که این هواپیما تای میکند روسیه و قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان 4 کشور خدمت رسانی دیسپچری دارد، از اون طرف این تیاره ها خالی میبینند.
جناب دولت حاضر، یک سوال دیگر در این مورد دارم، دوباره برمیگردیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم، اما پیش از اینکه این مسئله را حل کنیم، از بختوار فهمیم که جناب دولت میگویند که کار بود در مسکو، ولیکن ادما چرا که میخواستن زیاد به تاجیکستان برگردن و از این سبب صفی طلبگارای بازگشت به تاجیکستان زیاد میشد و این طور گپ ها. شما چی میگوید؟
البته من زیدی گپ های اون کس هستم، زیرا که گفتن که حتی علماها گفتن، علمایی چی در مسکو هستن چی در تاجیکستان هستن، گفتن که اونجایی که بابا هست نبر اونجا سفر نکنید و از اونجا نبرید. در اینجا بابا هم در تاجیکستان بود هم در روسیه بود و دیوم سبب این که پیش از با تیاره نشستن اونها با تست میسپریدن، البته تست میسپریدن، اگر یکی خدا نکرده در اونها یکان ذره یکان این وبا میبود اونها رو با تیاره راه نمیدادن. این یک. دیومش این که سر اول قریب خودی شهروندان روسیه بیکار موندگی بودن، تا نیمی سپتامبر مردم بیکار بود، مردم بیکار بود. اکنون از سپتامبر سر کرده با کارها شروع کردن رو سر کردن که الکای دیر شده بود، زیرا که اکثریت مهاجران تاجیک، نه تنها مهاجران تاجیک، مهاجران آسیای میانه با وطن برگشتگی بودند.
ساختمان های مسکو قد کار رو قد نکرده بودند. خود روسیگی ها اگر که کار نمی رفتند اونا طریق دیستانسیونی کار میکردند، کوچروب ها کار میکردند و در مغازه ها کار میکردند، یعنی جای کار مهاجران هیچ جایش کم نشده بود کار.
تشکر جناب دولت. این برنامه گپ آزاد است و سوال بعدی این است که ما از مهاجران شکایت ها دریافت میکنیم که میگویند که تاجیکستان، طرف تاجیکستان البته بازگشت آنها را به کشور بگیم که به سوء استفاده میکنند و از این نگاه نرخ بازگشت نرخ بلیط ها را قیمت میکنند و از این مورد ها سوء استفاده میکنند. در این مورد چی میگوید؟
من جواب دهم یا کیم
کس؟ بفرمایید دولت بفرمایید چون
من گفتم الکه که این نرخ همون چیپتا از چی میشهد برای همون قیمت از این یک چیز شخصی است. من هم البته راضی نیستم که چنین نرخ‌های گران هستند، ولی این حالت چنین است که اون صاحبان وای کدام شرکت میپرد سامونیر بخیالما همون صاحبان شرکت این را حل میکنند. اگر که اونو تمامند از یکون جا سجوری ارزان یابند یا که هواپیمایشون یک طریق پرواز کنند که از این چهار کشوری گفتگی ما عبور نکنند خیش شاید ارزان شود.
اما در مسئله این که نمایندگی های رسمی تاجیکستان از جمله سفارت از این وضع به وجود آمده سوء استفاده میکنند، من منظورم شکایت مهاجران در مورد نامنویس کردن یا که به یک نفر زود اجازه بازگشت دادن و به دیگر کس بعد یک ماه یا دو ماه نوبت دادن، در این مورد چی میگوید؟
من شخصا خودم همونجا دعوت کرده بودن وقتی که جلسه اولش شده بود و در نزد اونون تخمین بخیالم که 8000 عریضه بود و بسیاری ها با هر راهی راست و دروغ معلومات نامه های طبی می گرفتند و در همون جلسه خودی همین جناب سفیر گفتند که اول همون پیران سالان خانومان فرزندداران و بیماران همون را می فرستیم. همین چنین هم کرده بودند. من شخصا با من همچون دکتر ده ها نفر زنگ زدند التماس کردند که یک معلومات نامه قلبکی برای اونها تیار کنم. همشون میفهمونم که آخر در فرهنگ ما در دین ما نیست که ما همون معیوب ها و بیماران و زن ها و پیران سالان را پیش گذر نکنیم. همون ها هم رفتنی هستند آخر. بیاید اول اونو روند باز نه همین بیاید با ما. ما البته اونا نکردیم و بعد در این موبایل من گمان نمیکنم که سفارت از این منفیت میبرداشت بلکه اونها ضرر هم دیدن.
تشکر.
چرا که با این کار اونها نیست، از روی همون کنوینسی وینه که آید خدمت دیپلماتی است اونا کار اونها باید دیگر باشد، ولی اونا همین مسئولیت با عهده خود گرفتن خواستن به هموطنان کمک کنند.
بختوار به شما برگردیم. واقعا ادعای مهاجران که میگن که در این دوره نماینده های رسمی تاجیکستان از این فرصت سوء استفاده کردن، واقعا در اصل چگونه بود؟ واس چگونه بود؟ شما در این باره چه نظر دارید؟
واس روسی گفت سر اول واس خیلی و خیلی مشکل بود. میونارافو زیاده پیدا شده بودن. میونارافو از فرصت مناسب درجه استفاده می بردن، غارت می کردن مهاجران را، چندین میان عرف ها را علاقه محکم کردن، زیر پنجره بردن، این راست است. مسئله دیگر این است که اگر امور رسمی را بینیم، امور رسمی را بینیم در این مفسیم ها در حقیقت رو و بیو رفت و چند سوم می استاد، نظر با امور رسمی سالهای گذشته چیپته ها خیلی و خیلی گران بودن. البته حکومت تاجیکستان البته من فکر میکنم که به یکان مشکلی میتونست که لجوم اینها را کم ترکشد، زیرا که 400 یورو نه حد اقل 300 یورو میکردن، یک در موبان یک 300 یورو شد با برگشت با همون 400 یورو.
سوال آخرین است که قریب نصف نیروی کره تاجیکستان در مهاجرت کره هستند، البته قسمی اساسی و زیاد در روسیه، در حالت معمولی کشور از آنها درآمد زیاد میگیرد، اما به نظر میرسد که از جهت حقوقی در روسیه آنها آسیب پذیر هستند. چرا حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان برای دفاع از حقوق شهروندانش تلاش نمیکند یا که کوشش میکند و کافی نیست؟ اگر گفتیم که همین بیماری همگیر در روسیه اوج گیرد و وضع مهاجران بدتر شود، مقامات تاجیکستان برای حمایت از آنها چیکار کرده میتوانند یا که چیکار باید کنند؟
حداقل بسیار خوب میشد که یک ستاد دکتران میکشودن، غیر از ستاد یک تماس فوری هم میکشودن، زیرا که اکثریت مهاجران نمیدونند که چه حتی با دکتر مراجعه کنند. در مثال خود میگویم، من چندین بار خودم با دکترها زنگ زده میگفتم، میفهموندن وضعیت رو، میفهموندن که مثال یک هفته است، دو هفته است، حتی 20 روز و 30 روز است که مهاجر نفس گیر شده ایستاده است، هیچ کس به دادش نمیرسد. وقتی که به دکتر زنگ میزند، اونها که هم بسیار کارشان بسیار است، فهمونده نمیتونند، دیگر با اونها صحبت هم نمیکنند. و برای از همین سبب میتونن که همین تماسی فوری میکشودن، یا گرهچه لینه میگوین تماسی فوری میکشودن و یک ستاد مشورتی دکتران میکشودن که با همون زبان تاجیکی روسی پیش برده میشود.
شما با مهاجران زیاد سر کار دارید، باز اونها چی میخواهند بجز اینکه تماس فوری باشد؟ باز چه چیزایی هست که اونها میخواهند و در این دوره مشکل شاید حکومت مقامات برای کمک برنامه ریزی کنند؟
اکثریت میخواهند که کم و بیش هم باشد نرخای شناسنامه، هم خیلی گرفتن شناسنامه تاجیکی کم و بیش هم باشد در این دوره پس بیاید و میگویند که دوچند کردند. چندین مرتبه با من زنگ زدن گفتند که $120 امریکایی است یک شناسنامه گرفتن است از کنسولگری تاجیکستان. نمیدونم کدام میونرهای پیدا میزنند که حتما و حتما بعضی ها حتی گفتند که اشکار کرده میگویم در خودی همون گفتند که 20,000 روسی از من طلب کردند که تا من 20,000 دیهم پس از آن شناسنامه کرده میدن. حداقل همین دادن حجت هایی که اولین درجه است، پاسپورت یا مثال حجت رانندگی، حداقل یک کنترل مخصوص گذرانند و 50% میکردن بسیار خوب میشد.
تشکر جمعیف. البته در مورد شناسنامه ها نرخ رسمی اون خیلی پایین است و در سامانه سفارت روسیه در تاجیکستان و کنسولگری ها هم هست. عبدالله دولتوف، از نگاه شما اگر وضع دوباره بدتر شود در روسیه، البته از نگاه کرونا ویروس، در این مورد حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان چیکار کرده میتونند یا کی باید چیکار کنند
در این سمت؟ البته امکانات حکومت تاجیکستان چون دیگر دولت ها در سرزمین فدراسیون روسیه محدود است و باید قید کنم که از همون روزهای اول پاندمی سفارت تاجیکستان 6 شماره تلفنی گذاشته بودند در سامانه‌هاشان در شبکه‌های اجتماعی، یک مرکز کمک دائمی بود و هست. همچنین یک گروه دختران هم بود که در همون شماره هاشون بود، در همون جا پهن کرده بودند که اونا میتونستند به مردم توصیه های لازمی دیند. این یک. دویومش که در فدراسیون روسیه هر یک شهروند تاجیکستان یا که دیگر کشور بمانیه میتوند به هر یک درمانگاه پلی کلینیکا مراجعه کند اگر که مشکلاتی داشته باشد و اونها را حتما قبول میکنند رایگان. نه سغورتای طبی هیچ چیز لازم نیست، فقط همون یکان شهادت نامه یا که شناس نامه یکان چی داشته باشند کفایه است. نداشته باشند هم اگر وضعشون مشکل باشد باید به همون درمانگاه ها روند، هیچ مشکلی نیست اگر دکتران قبول میکنند، این قانون است. خب در موضوع باز هم برمیگردیم برای موضوع سازمان های جمعیتی،
فرصت ما خیلی کوتاه هست، چند ثانیه فرصت داریم جناب دولت کوتاه‌تر.
یکان دنیا به استفاده از جامعه شهروندیش در سرزمین دیگر کشور کمک پوره به هموطنانش کردن نمیتواند.
تشکر از هر دوی شما. این بود برنامه گپ آزاد. در مسئله مهاجران ما میتونیم ساعت ها صحبت کنیم، اما فرصت ما در اینجا به پایان میرسد. مهمان امروزه برنامه ما عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه، و بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو بودند. تا دیدار در برنامه های دیگر.
I'm not afraid. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که با تفاوت یا فرق کلان برنده انتخابات 3 نوامبر خواهد شد، ولی افزود برای اعلان پیروزی هنوز بر وقت است. وی هنگام سخنرانی روز 7 نوامبر گفت در حال به دست آوردن بیش از 300 رأی هیئت انتخاباتی است. برای برنده شدن انتخابات پرزیدنتی در آمریکا هر نامزد به 270 رأی هیئت انتخاباتی نیاز دارد. جو بایدن در ادامه سخنرانی خود همچنان از آمریکایی‌ها خواست که تا پوره شمردن برگه‌های رأی با صبر باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری‌خواه که قبلا ادعای پیروزی کرده بود، هشدار داد که جو بایدن رقیب دموکراتی وی اعلام پیروزی نکند. هنوز شمارش رأی مردم در بعضی از ایالت‌ها ادامه دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلان کرد که در بیشتر از 3 هفته آینده، یعنی از 7 تا 30 نوامبر، از روسیه به تاجیکستان 112 پرواز چارتری در نظر است. پروازهای چارتری تنها توسط هواپیماهای شرکت سامون ایر انجام می‌شوند. بنا به سندهای رسمی این شرکت، سال 2002 تشکیل شده، مؤسسش CDH Investment Corporation ذکر شده است و آن یکی از شریکان کارخانه آلومینیوم تاجیک بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخرین ماه مارس امسال و در پی گسترش بیماری کرونا ویروس قطع شدند. هرچند مقامات پروازهای چارتری را یگانه راه حل می‌دانند، اکثر مهاجران از شیوه راه یافتن به پروازهای چارتری و اینچنین نرخ گرانی بلیت‌ها شکایت دارند. بنا به معلومات رسمی، تاکنون از روسیه به تاجیکستان بیش از 70,000 کس برگشتند. یما سیاووش، خبرنگار پیشین تلویزیون طلوع که برنامه‌های سیاسی را گردانندگی می‌کرد، روز 7 نوامبر بر اثر ترکش بمب در شهر کابل کشته شد. طارق آریان، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، گفت که بمب را در ماشین خبرنگار گذاشته بودند و افزود
در اثر از این رویداد با تأسف که خبرنگار ورزیده کشور ما آقای یما سیاووش به شهادت میرسند با دریور خود و یک تن دیگه از ملکی‌ها.
یما سیاووش نو کار را همچون مسئول بخش مطبوعات در بانک افغانستان سر کرده بود. هنوز مسئولیت ترکش را هیچ گروه به عهده نگرفته است. خشونت‌ها در افغانستان طی هفته‌های اخیر افزوده است. هفته گذشته بر اثر حمله به دانشگاه کابل 22 نفر و اکثرا دانش آموزان کشته شدند. بر اساس آمار رسمی، از آغاز امسال 6 خبرنگار در حادثه‌های حراس افغانانه در افغانستان جان باختند. اتحاد اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو، پسرش و 13 منصبدار دیگر بلاروس تحریم جاری کرد. بر اساس این تحریم ها به این افراد ویزا یا روادید سفر به کشورهای اروپایی داده نمی شود و دارایی هایشان در اروپا بسته می گردد. در ماه اکتبر نیز اتحاد اروپا علیه 40 مقام بلاروس که به استفاده از خشونت به ضد اعتراضگران متهم بودند تحریم جاری کرد. در بلاروس روز 9 آگوست انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اما مخالفان گفتند که در این معرکه سیاسی تقلب شده است و نتیجه‌اش را نمی‌پذیرند. در جریان اعتراض‌ها هزاران نفر دستگیر شده، بسیاری از رهبران مخالفین به زندان فرستاده شده و یا به ترک وطن مجبور گردیدند. نمایندگان پلیس پاکستان گفتند که در عملیات در شرق ایالت پنجاب 2 جنگجوی وابسته به شبکه القاعده را کشتند. در اظهاراتی که 7 نوامبر نشر شد گفته شده است شورشیان مسلح قصد داشتند که فعالیت‌های ویرانگرانه را انجام دهند. عمران اصغر، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، میگوید این 2 نفر زمانی کشته شدند که به سوی پلیس تیر انداختند و افزود 2 شورشی دیگر از جای حادثه فرار کردند. یک اداره سازمان ملل متحد از ایران خواسته است که تحقیقاتش را درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین سرعت بخشد. این هواپیما ماه ژانویه امسال در نزدیکی فرودگاه تهران با موشک زده شد. در نتیجه 176 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان بین المللی هوانوردی روز 6 نوامبر از ایران خواست تحقیقاتش را در این مورد شدت بخشد و نتیجه ها را دسترس کند. با اینکه ایران در آغاز دست داشتن در سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را رد کرده بود، دیرتر اعتراف کرد که هواپیما در نتیجه خطای انسانی هدف حمله قرار گرفته است. ایران گفته بود سببگران حادثه را جزا خواهد داد. و در شهر بیشکک پنجره های اطرافی بنای پارلمان و دستگاه اجرایی پرزیدنت قرغیزستان را کندند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر بیشکک گفت که رئیس نوی پارلمان تلنت ممیتوف دستور کندن این پنجره ها را داده است. رئیس پارلمان پیشتر گفته بود برای نزدیک بودن با مردم پنجره ها کنده می شوند. این پنجره ها را در سال 1997 در زمان پرزیدنت اسکر آقایوف گذاشته بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ساکنان بعضی از منطقه‌های تاجیکستان میگویند که بیش از یک هفته این جانب از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه برق ندارند و از احتمال جاری شدن محدودیت یا لیمیت نگران هستند. نمایندگان شرکت برق تاجیک سبب قطع شدن نیروی برق را موقتی دانسته، آن را به تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعضای عائله شریفه غلامو و ساکن ناحیه شهر نو در 20 کیلومتری دوشنبه خوراک نصف روزی را در آتشدان آماده می‌کنند. میگویند از بس که نیروی برق نیست و هیزم کافی هم ندارند، بعضن برگ درخت‌ها را همچون سوزشواری استفاده می‌کنند. غلامو و روز 6 نوامبر گفت:
"اختر بو هاشنده شده کشت. ما چیکار می‌کنیم؟" آیا که درخت بود، درخت های زدی با خی علو کردیم خودی چیده سن خزونه بیچید ما بای علو بید.
قطع نیروی برق تنها به نایه های اطراف دوشنبه محدود نمی شود. شکایت ها از نبودن نیروی برق در ولایت های ختلان و سغد هم شنیده می شود. بعضی از ساکنان در این منطقه های تاجیکستان گفتند قطع انتقال برق در ساعت های معین و از 31 اکتبر آغاز شد. یک روز بعد آن که امام علی رحمان بار پنجم همچون رئیس جمهوری تاجیکستان سبگن یاد کرد و رشد کشور و استقلال کامل انرژتیک را برای 7 سال آینده وعده داد. با خاموش شدن روشنایی در ساعت‌های معین، مردم تخمین می‌زنند که احتمال دوباره لیمیت یا محدودیت جاری شده است. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، روز 6 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت برای آمادگی به فصل زمستان باید تجهیزات کلان برق از سنجش گذرد و از این رو گاه گاه برق خاموش می‌شود.
در اسانه زمستان تجهیزات‌های کلان برقی همه وقت با تعمیر فرا گرفتن می‌شوند. بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه با زینه خاموش کرده شود.
پیشتر نیز آنها برابر قطع شدن انتقال نیروی برق به خانه های مردم عین همین حرف ها را به زبان می آوردند. در آغاز ماه اکتبر انتقال برق به ساکنان در ساعت های معین قطع می شد و مقامات این وضع را به تعمیر دستگاه ها ربط دادند. در ماه اپریل هم بیش از دو هفته برخی از ساکنان با رجه برق گرفتند، اما برق تاجیک باز هم موجودیت لیمیت را رد کرده بود. حکومت تاجیکستان سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق رجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، ولی ساکنان میگویند هنوز هم در فصل زمستان کمبود برق احساس می شود. نصیب الله مختارف، ساکن ناحیه شهر نو، گفت نبودن برق در این عصر عیب است. ما با مختارف در منزلش صحبت کردیم و او با حرارت از کمبود برق شکایت کرد و گفت:
عیب است، البته عیب است. ترقیات علم و فن ببینید، آدما در کایهون اکایهون برمده در بالا گشتودن. ترقیات علم و فن نورک برای کی در کرد، سربان برای کی در کرد. او من این کمبغلی بیچاره ببینید، اینا چوکونن، این خیلی گودا سر رو فکر اینا شوشتن در کرد، مکتب رفتن از گل اوچه پشوندن در کرد، شوشتن در کرد. او یک بپوشد ببرد لای به مجرانات و شوشتن در کرد.
ولی نه همه ساکنان مثل نصیب الله مختارف به نبودن برق واکنش میکنن. بسیاری از همصحبتان ما در شهر تورسونزاده، شهر نو، حصار و ناحیه باباجان غفوروف قطع برق را یک مسئله مقرری دانستند. آنها میگویند درباره مشکل برق به مقامات مراجعت نکردند. هیچ کس هم به آنها نگفته است که چرا روزانه برق نمیگیرند و کی این مشکل رفع میشود. در سامانه‌های رسمی تاجیکستان و هم شرکت برق تاجیک هیچ شرحی در این زمینه نشر نشده است. موضوع نبودن برق این شب و روز یکی از بحث‌های اساسی در شبکه‌های اجتماعی است. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند اگر مشکلی تامین برق وجود دارد، مقامات باید رسما آن را اعتراف کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شب 7 به 8 نوامبر سال 2018 در زندان رقم 3 خوجند در نتیجه به گفته مقامات آشوب زندانیان و پخش آن از جانب نیروهای حفظ حقوق 25 نفر از جمله دو مامور محبس کشته شدند. مقامات مسئولیت این و آشوب نیم سال بعد در زندان شهری بدد را که همچنین با مرگ ده ها نفر انجامید کار دست اعضای گروه تندروی دولت اسلامی نامیدند. داعش نیز مسئولیت طرح ریزی آشوب در زندان خوجند را بر دوش گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قبلا مقامات گفته بودند آشوبگران میخواستند از زندان فرار کنند، اما حامیان حقوق و بعضی از زندانیان گفتند که گویا بدرفتاری پاسبان‌های زندان با محبوسان و شرایط بد یکی از سبب‌های اصلی آشوب بوده است. ماه فوریه امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به خبرنگاران گفت در رابطه با آشوب‌های خوجند و وحدت 60 نفر جزا گرفتند. وی از این بیشتر شرح نداد. به اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان آخر ماه ایولی سال 2019 حکم 33 کس را با جرم تشکیل و دست داشتن در آشوب زندان رقم 3 خوجند اعلان کرده است. یک منبع آگاهی رادیو آزادی ماه آوگوست سال گذشته گفته بود 3 نفر به حبس ابد محکوم شده، دیگران از 19 تا 24 سال حکم گرفتند. دست کم پیوندان 5 نفر از محکوم شده ها در نامه خود به امبودسمن تاجیکستان گفتند نزدیکان ما خود را در صادر نمودن این جنایت گناهگار نمی شمارند، چون همه نشانداد آنها زیر تاثیر شکنجه گرفته شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نیز در نشست خبری ماه فوریه امسال اعتراف کرد که برخی از محکوم شده ها دعوا کردند در صادر کردن جنایت ها دست ندارند و جزا نسبت به آنها بی اساس است. محاکمه پرونده های وابسته به آشوب در زندان شهر خوجند پس درهای بسته و اکثرا در بازداشتگاه ها برگزار شده است. نزدیکان زندانی ها به داخل مرافعه راه داده نشدند و وکیلان مدافع آنها با دلیل سری بودن پرونده از افشای جزئیات آن خودداری کردند. آشوب در محبس شهر خوجند باعث به بعضی تغییرات در نظام زندان های تاجیکستان شد. یکی از رهبران سابقه‌دار ریاست زندان ها عزت الله شریف زاده از منصب برکنار شد و به جای او منصور جان عمرف منصوب گردید. عمرف برابر شروع کار وعده داد که در نظام زندان های تاجیکستان اصلاحات صورت می گیرد، ولی تا کنون به جامعه مدنی از جمله سازمان های حامی حقوق و ژورنالیستان امکان بازدید از زندان ها فراهم نشده است. تا آخر معلوم نیست که اصلاحاتی انجام شده چرا در بر می گیرد. تابستان سال 2020 زمانی که تاجیکستان به پندیمی کرونا ویروس دست به گریبان شد و زندان‌های کشور برای راه نیافتن ویروس درهای خود را پر بستند، حکومت برنامه نوی اصلاحات در زندان‌های کشور را قبول کرد. برنامه بیشتر برای بهبود شرایط زندان‌های ساخته شده در سال‌های 1935 و فضای بازتری بود و باش برای محبوسان را هدف قرار داده است. ولی بنا به خلاصه‌های کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد، هرچند این مسئله خیلی مهم است، وجود بدرفتاری و شکنجه یک مسئله جدی مؤسسه‌های اصلاحی تاجیکستان می‌مانند. ماه آوگوست سال 2019 این نهاد در میان مشورت‌هایش به حکومت تاجیکستان برای بهبود از زندانیا از استفاده سه کارسر یا اتاق جزای پنهانی در دوشنبه یا خوجند یاد کرده است. سازمان ملل متحد نوشته است محبوسانی که قاعده زندان را ویران میکنند، مورد زورآوری جسمانی، عملهای پایمال کننده شان و شرف و نوعهای دیگر اذیت‌های تحریر کننده قرار میگیرند. مصاحبان رادیو آزادی میگویند آشوب در زندان خوجند و به مطبوعات راه یافتنی آن مشکلات پس پنجره ها را آشکار کرد و اصلاح وضع را دیگر بار یادرس شد. اصلاحاتی که هم سازمان های بین المللی و هم مقامات روی آن با تکرار تاکید می کنند، اما کی و چگونه اجرا شدنش روشن نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ساکنان دهه در ناحیه فرخور که نام ندارد از بی‌برقی و بی آبی شکایت میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در مکانی که این دهه بنیاد یافته است، 10 سال پیش حکومت فرخور به مردم زمین برای خانه سازی داد. ساکنان با گرفتن زمین خانه بنیاد کردند، ولی 9 سال است به شبکه آبرسانی راه هموار و قوه برق زندگی میکنند. فرزند شیرین امامزاده یک ساکن این دهه بنام 7 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود. او گفت:
گودک من صنف یک 7 کیلومتر مکتب می رود. دین روز یک گودک ماشین زد مرد. کی جواب داده می تونه؟ رئیس حکومت 10 بار زیاد شکایت رفته. چوره مون نمی بینه.
10 نفر در این محل خانه ساختند و اینجا دهه درست شده است، ولی نامی ندارد. منور اسایوا ساکن دیگر این محله می گوید:
ایتالی فهمیدگی نیستیم که در کجا خیلی نام داره نداره. ما تمام نمیدونیم نام ایجاره که چی نام داره ایج. خیلی 2011 این اکم مورمی زمین را دادن. خیلی من خدم نکی 2013 دومدم.
نبودی شرایط زیز بعضی ساکنان را از این محل فراری کرده است. برخی دیگر تهکرسی خانه هایشون را بنیاد کردن، ولی انتظاری آب و برق و بسازی راه هستند. مشکلات دهه قناعت عبدالرحمنوفی معیوب را که از یک پای محروم است به خانه اش نمی کشد و بعضاً بعد انجام کار شب را در خانه نزدیکانش می گذراند.
من 2011 شید نمیجد همیجد خانه کدگیم ای خانه کدگیم شایمونم بخدا باور که نگر یعنی 2011 من هر ماه همی رئیس نویده با درم میدرم رئیس جماعت 10 مرتبه دو سه مرتبه پرکتور را تگیم یکم چوره نشیده.
گفت مصاحب ما سفرعلی رجبوف رئیس این محله میگوید چون آب و برق نیست اکثری ساکنان ساختمان منزلی زیستشان را به آخر نرسانده اند.
تخمین به تخمین 40 خوجاگی هست. به تخمین 40 خوجاگی هست. نه که سوید نیست، آب نیست، شرایط قین است. آدمو نمیآیند. میآیند نم نیمکلا بیتونشان میرزد. میرود نگاه کرده ایستودند.
در این دهه بینام 40 خانواده زندگی میکند. در زمان شوروی در این زمین ها گندم کشت میکردند و با نواها آبیاری میشد، اما بعد پاشخوری شوروی و در زمان استقلالیت یک قسمت این زمین ها را به ساکنان همچون تهجای خانه تقسیم کردند. مقامات ناحیه فرخور گفتند که آنها تلاش میکنند که دهات آباد شود. رستم رحمت‌زاده رئیس فرخور میگوید حل مشکل دهات به یک بارگی کاری آسان نیست. عین دهه مذکور صدها روستای نوساخت در گیر و اطراف کانال دوشنبه است و طرف زیادتر میشود. شکایت ساکنان هم در حال است که سالهای 2019 و 2020 را حکومت تاجیکستان سال رشد دهات اعلان کرده است. ساکنان میگویند در گمان است با احوالی که دارند دهه‌شان به رشد برسد، چون که چندین بار است حکومت وعده حل مشکلشان را داده و فراموش کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دیدم عشقت هم
قد حواس نبوده، احساس به قراری یک دو نفس نبوده، آرام صدایم کردی، بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. خواهم که هر نفس تو چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمر کنارم باشی، با قلبی من دمسازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم، با قلبی من دمسازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم، آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
پیوندانی بعضی از ژورنالیستانی کشته شده در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان با گذشت قریب 13 ساله هنوز درباره عاملان و فرمایشگرانی قتل آنها معلومات ندارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. 2 نوامبر همچون روز ختم بی‌جزایی نسبت به قاتلان ژورنالیستان اعتراف شده است. در این روز نزدیکان قربانیان بار دیگر از جزا نگرفتن شخصان گناهکار صدا بلند کردند. آنها گفتند مقامات تفتیشاتی باید سبب این بی‌جزایی را شرح دهند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 74 روزنامه‌نگار کشته شدند. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان گفتند نتوانستند که چند پرونده قتل ژورنالیستان به دادگاه رسید و چه تعداد از قاتلان و فرمایشگران قتل ژورنالیستان جزا گرفتند. اما آنها به صورت عمومی گفتند که مسئله مجازات شخصانی که در قتل ژورنالیستان دست دارند از توجه این نهاد دور نمانده است. خاصیت شیرعلیева ساکن شهر دوشنبه از زمره آنها است که سالها باز منتظر مجازات افراد است که در مرگ شوهرش دست دارند. شوهر او مرادالله شیرعلیزاده 28 سال پیش 5 می سال 1992 در بینای حضیره پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرعلیزاده سرمحرر اولین روزنامه صدای مردم و وکیل خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. خاصیت شیرعلیева همسر مرادالله شیرعلیزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال مقامات درباره عاملان مرگ شوهرش به او چیزی نگفتند.
آخرین بار من هیچ هم خل به نقصی هم تا خی خاصیت من رفتم ایروز باید دارم گفت سیسیه منش گفتم برور کار گفتم روح سفید گفتم.
او تاکید نمود که دوستان و رفیقان شوهرش که زمانی زنده بودن مرادالله به خانواده‌شان زیاد روا داشتند دیگر به حال پرسی نمی‌آیند. بعضی از مسئولان نهادهای حکومتی با نشر مطلب‌های قتل مرادالله شیرعلیزاده را کاری دست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را بی‌اساس می‌داند. پیوندان مرادالله شیرعلیزاده یگانه خانواده‌ای نیست که درباره مرگ او تا هنوز به پرسش‌های خود پاسخ نیافتند. ژورنالیست خوشبختچو مبارکشایف که از قربانیان دیگری سالهای جنگ شهروندی گفته می شود و قبل پیوندانش با وجود تلاش ها نتوانستند جسد او را پیدا نمایند. خوشبختچو مبارکشایف در تلویزیون تاجیکستان و گازتای صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته های پیوندان و بعضی از همکاران سابقش او را شخصانی ناشناس ماه دکبر سال 1992 از اتوبوس رقم 22 پایتخت مجبوری برآوردند و با همین بنام و نشان شده است. خانواده‌اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه بی‌نشان شدن او برایشان معلوم نیست. ماهبگیم دولت محمدوا همسر خوشبختچو به رادیو آزادی گفت در سالهای جنگ شهروندی ناآرامی های دوشنبه باعث شد که از پایتخت وقت به ناحیه ایشکاشیم روند.
ما رفتیم و تیم خمو قطیرا میگفت که من یگون گوناندن ندارم، من تام خرین جو آدمای بیگون آدمای و میگفت من همشون قطی کار کردگی من همه ای همه ملت من جورا دارم، من میرم یگون جو مرن هیچ کار کردن نمی. خمو رفتیم بعد یک مو خبر مرداشون اومد.
از خوشبختچا مبارک شایف یک پسر و یک دختر به یادگار مانده است. مقامات در باره قضیه این ژورنالیست معلومات رسمی نشر نکردند. یک مسئول دادستان کل کشور به رادیو آزادی گفت نسبت به مرگ ژورنالیستان پرونده گشوده شده، تفتیشات صورت گرفته است، ولی در باره شرح بیشتری موضوع مکتوبی رسمی طلب نمود. رادیو آزادی به دادستان کل نامه رسمی فرستاد، ولی تا زمانی تهیه گزارش از سوی این نهاد هیچ معلومات پیشنهاد نشد. این در حالی است که کارشناسان ساحه بررسی و توجه بیشتر را به قضیه مرگ ژورنالیستان از سوی مقامات مهم می‌دانند. کرانشاه شریف‌زاده رئیس پیشینی شورای وسایط اخباری عامه و استاد فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان بیشتر تحقیق شود. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان نه تنها ژورنالیستان بلکه طبیبان و پژوهشگران، هنرمندان و مفتشان و سیاستمداران نیز به قتل رسانیده شدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک ساکنی 39 ساله شهر دوشنبه پای روان و دستگیرو و زبانی گویا ندارد، اما ذهنی تیزش او را از محتاجی و دستنگری رهانده است. خورشید دولت‌بکوف میگوید هر ماه منتظر 180 سومونی نفقه مایوبی نمی نشیند، بلکه تجارتی خورده را براه مونده است. مقامات تاجیکستان را برای حمایه ناکافی از افراد امکانیت‌هایشان محدود تنقید میکنند، ولی مقامات میگویند نسبت به سرنوشت معلولان بی‌طرف نیستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. مشتریان دکان خورشید دولت‌بکوف در دوشنبه اساساً خوانندگان مکتب هستند. هر روز به گفته خودش با 50-100 سومونی مال و محصولات می‌فروشد و قسمی را برای گردش تجارت و بخش دیگر را برای روزگار خرج می‌کند. با او همسایه‌شان سعیدای 17 ساله مدد می‌کند. او یگانه فرزند و سرابون پدر و مادر پیرش است. دو برادرش در جوانی فوتیدند و کمک خورشید دولت‌بکوف به برادرزاده‌هایش نیز می‌رسد. شهری موتیمورو مادر خورشید دولت‌بکوف از رفتار پسرش افتخار میکند و این زمان به خاطر معلول بودن او پنهانی اشک میریزد و روز 30 اکتبر به رادیو آزادی گفت
فقط خودش فکر میکرد که من یگان کار قطعی مشغول شوم که من فکر نکنم که من معیوبم، من خودم فکر نمیکنم که این معیوبه، آدم ها فکر میکنن که این دست پاش نه که این عقلش ای آدمایی که دانات اگر این عقلا دستش کار میکرد من باوری داشتم که این یک کارگر کلان میشد. بسیار بچای با عقل.
تیمور و افسود پسرش مکتب نخونده است، ولی برای او در خانه حرف و رقم ها رو آموزاندند. پدر هم بعدی از دست دادن دو پسر سالم حالا تمام امیدش را به خورشید بسته است. او میگوید حضور خورشید زندگی آنها را رنگ دیگر میدهد. دهیر بیگ دولتوف گفت
این بچه مرا خیلی کمک میکنه، مرا کم کم میجنبه و کمتر نقطه سودا دارم کوچه ده نه پیش مکتب ده دفتر قلم ручка پوچکاپ من خیلی میبره سودا میکنه، هم خچه میخرونه هم مرا یارد کمک میکنه.
پدر خورشید میگوید تلاشی به تکراری آنها برای بیشتر کردن نفقه پسر مایوبشان بی‌نتیجه بود، هرچند به قبل او خورشید به طور دائمی دارو استعمال میکند و در چند مدت تبوبت پورا نیز میگیرد. اطرافیان خورشید را نمادی از شکست ناپذیری میدانند. او در کودکی هوس تاجر شدن را داشت، حالا میخواهد دکان کوچکش به مغازه بزرگ تبدیل شود، ولی برای رسیدن به آن تلاش دریافت ارابه خودکاری مایوبی را دارد که وابستگی اش را از دیگران کمتر کند. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی حدود 160 هزار شخصی دارای امکانیت‌های محدود به سر می‌برند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی می‌گویند مایوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند، اما خود مایوبان امتیازهای پیش‌بینی شده را ناکافی می‌شمارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در روسیه، این نگرانی ها زیاد می شود که ممکن است محدودیت ها دوباره برگردد و وضع مهاجران در این کشور بدتر شود. بهار امسال در آغاز پاندمی شکایت مهاجران در روسیه به حد زیاد بود که می گفتند حکومت تاجیکستان نان آوران خانه را در روزی سختی تنها گذاشت و غم آنها را نخورد. آیا واقعا همین گونه بود یا در حق آنها غمخوری هم صورت گرفت؟ برای پاسخ گفتن به این و سوالهای دیگر ما نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت، سفارت تاجیکستان در روسیه و کارشناسان نزدیک به حکومت را دعوت کردیم. بعضی از آنها دعوت ما را رد کردند، بعضی ها دعوت ها را به جواب گذاشتند. تنها وزارت مهنت و مهاجرت روز 30 اکتبر در جواب به درخواست های ما نوشت که نماینده فرستادن نمیتواند، اما در 4 صفحه پاسخ خود را به ما نوشته و فرستاده است. حالا به برنامه بختاور جمعیوف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو، و عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه را دعوت کردیم. هر دو به برنامه خوش آمدید. ببینید، وزارت مهنت امروز در پاسخش به ما نوشت که آنها در مسئله مهاجران در دوره پاندمی بی‌طرف نبودند و حتما که کمک کردند. در اصل وضع چگونه بود؟ بفرمایید.
روسی گپ یگون نشنیدم که با کسی یاردم کرده باشم، از کسی نشنیدم، شاید که با کسی یاردم هم کرده باشم، لیکن که من خود مانیتورینگ رو میگذرونم در خودی مسکو و نواحی اون، لیک از کسی نشنیدم که از وزارت مهاجر از وزارت مهنت و مهاجرت جمهوری تاجیکستان کسی کمک گرفته باشد.
شاید از سفارت، شاید از نمایندگی رسمی دیگری تاجیکستان در روسیه کمک گرفته باشند.
از سفارت البته شنیده بودم، از سفارت شنیده بودم که اگر خطا نکنم چند روز اونها هر روز با 40-50 نفر آدم کمک رسانیده بودند. این حدوداً شاید که یگان هفته باشد در اوج کرونا ویروس بود این کار، زیرا که بسیار مردم به من مراجعه میکرد. من با یکی از نماینده اونها بعضی روحات‌ها رو می‌گذاشتم که اونها در حقیقت محتاج هستند و باید که با اونها کمک مالی برسان.
تشکر برای ابراز اندیشه. عبدالله دولتوف، تا جای آگاه هستیم شما در دوره پاندمی یک در چند جلسه سفارت هم بودید، با آنها بعضی مشورت ها بود در باره موارد همکاری. از نگاه شما واقعا حکومت نسبت به تقدیر مهاجران در این دوره تا کجا بی‌طرف بود و تا کجا اهمیت نداد؟
تشکر برای سوالتون و برای دعوت. در اول یک چیز را خواهش کنم که من در یک آن مخدومات یا ساختارهای تاجیکستان کار نمیکنم، فعالیت نمیکنم، در نمایندگی ها هم فعالیت ندارم، ولی واقعا درست قید کردید که در یک دو جلسه ای که دعوت شده بودند از اونها تشکر میکنم. نو بسته از اونه که من منتقدی همون حکومت تاجیکستان سفارت بدم و هیچ وقت گمان نداشتم که دعوت میکنند، ولی در خطور دیگر ساختارهای تاجیک و دیگر کارشناسا دعوت کردند در آغاز همین پاندمی و از ما مسئلت کردن که گفتن فکرهای شما را فهمیم برای که وضع مشکل شدن دارد و یک چاره‌هایی برای کمک به شهروندان ببینیم. و بعدا هم چند بار دیگر دعوت کردن همچون دکتر کمکان کردیم. حاضر
مشخصا بگوید که مثلا گپ درباره چی کمک ها می رفت، گپ درباره شیوه شاید کمک ها، درباره چگونه کمک ها می رفت به مهاجران در اون وقتی که شما در اون جلسه ها بودید یا که با شما مشورت می شد، درباره چی مشورت می شد، درباره چگونه کمک ها؟
اولا خیلی مشورت که با ما دختران می شد، البته در قسمتی همون پیشگیری و کمک های طبی اگر با کسانی گرفتار و با تماس با بیمارخانه ها و درمانگاه های روسیه برای کمک کردن و اون خوب ما که دکتر هستیم البته راهش را خوبتر میدونیم در همین موضوع بود. بعدتر وقتی که مشکلات های پیدا شد، اویدی اگر در خاطر داشته باشید مشخص یک مثال میارم، مشخصا در فرودگاه ونوکا وقتی که چند روز در موندن مهاجران تاجیک یا که مسافران تاجیک تاجیکستانی، اونجا از طرف سفارت از ما خواهش شد که اگر امکان داشته باشد ما یک چند دکتر همون جا رویم و از هموطنان همون پرسیم که کسی مشکلی دارد یا نه. ما هم واقعا یک دکتر دیگر رو گرفتیم، دو نفر رفتیم، یک شب دیدیم که واقعا هم اونجا بودند مسافران که راهشون بست شده بود توی تاجیکستان اونا را دیدم شکایت پرسیدم چی شکایت دارن چی دارن. اونجا من دیدم شخصا دیدم که از نماینده سفارت هم بدن کمک میکردن. اونها توسط تاجران تاجیک توسط همون دیگر فعالان جمعیتی شاید برده بودن غذا و دیگر چیزا. ولی ما کاری ما دختری بود پرسیدیم یک نفر شکایت کرد حرارت بلند داشت. من خودم را معاینه کردم دیدم که او را معاینه لواگی لازم است گرفتم و همون در مرگای ایرپورت مرگای بلوک را بردیم اونجا معاینه کردیم طبابتش نیستیم. فرد و در صحیفه های شبکه های اجتماعی دیدم که همون نفر ویدیو گذاشته است انتقاد کرده است از نمایندگی های تاجیکستان از سفارت تاجیکستان که هیچ کس با اونها کمک نمیکند اینجا در یک حال وزنین قرار دارند.
یعنی اکثری اونهایی که شکایت میکردن شکایتشون اساس نداشت با این مضمون؟
نه من نمیدونم که کدام شکایت شاید کدام شکایت اساس داشته باشد. ولی این رو به این نوبت گیرید که در همین از روزهای اول همین پاندمی تا امروز در کدام دولت یا کشور دنیا مردم شکایت ندارند. حتی در همون امریکا و بریتانیا و ایتالیا و اسپانیا مردم با کوچه ها و با خیابان ها و میدان ها میریزند از حکومتشان ناراضگی میکنند که کمک های کافی نمیدهند با اونها و برعکس سختگیری میکنند. این شب روز میبینیم در فرانسه چی میگذرد نسبت همین. این البته شاید در بعض موارد ها شکایت ها جای داشته باشند ولی میگویم که همچنین هم هستند چنین هایی که ما شخصا خودم چندین نفرها را در این چند ماه کمک کردم. دیگر دخترها اگر در خاطر داشته باشه در اوج پاندمی در بهار سفارت یک گروه دختران تشکیل کرده بود.
هر دو شما به هر حال کم و بیش میگوید که در روزهای اول کم و بیش سفارت یا که نمایندگی ها رسمی تاجیکستان کمک کردند. آیا در واقع همین کمک ها بسنده بودند؟
فکر شخصی من چنین است که شاید 10-20% باشد، اونقدر 20% باشد کافی بود. فقط 10-20% بود، نه اینکه زیاده از 50% باشد. زیرا که آنها اکثر اولین درجه در درجه اول این فرودگاه های شهر مسکو بود که هزاران مهاجران ما، مهاجران مهنتی ما در آنجا در مونده بودند و یگان علاجی نداشتند، نه خانه داشتند که بروند خفا گردند، نه یگان پول داشتند. البته آدم نمایندگان سفارت کنسولگری در آنجا حضور داشتند و لیک در اصل فقط مردم بالای هم شکایت میکردند که
در همینجا چی نمی رسید به فکر شما اینکه دستی واقعا نماینده های رسمی مقامات تاجیکستان در روسیه برای کمک کردن کوتاه بود یا که شرایط نداشتند؟ چی نمی رسید در همینجا؟
من فکر میکنم که چون دیگر دولت ها شرایط نداشتند که آنها یک و یک بار اینقدر کمک میرسانند به همه مهاجران، شرایط نداشتند.
به هر حال در این دوره باید مقامات نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه چی کار باید میکردن، چگونه رفتار میکردن به نظر شما؟
حداقل اون مهاجرانی که در آنجا در مونده بودن هرچی زودتر و هرچی تیزتر آنها رو به وطن بر میگردوندن.
جناب دولتوف از نگاه شما چی در همین شرایط باید چی کار میکردن، چگونه برخورد میکردن؟
فکر میکردم که اون چیزی که از دستشون اومد کردن.
تشکر جمعیف. جناب دولتوف بفرمایید، میخواستم نظر شما بپرسم در این باره.
ببینید در دوشنبه قریب 80,000 اهالی است شهر دوشنبه، همه اهالی 80,000 است. در اونجا 4 ناحیه است و 10,000 آدم در مقامات های شهری و ناحیوی و اون میکرون ها و غیره کار میکنند. در همه ساختارهای گوناگون است اونجا 10,000 آدم کار میکنند. ولی هر روز میبینیم که یا یک جنایتکار رو دستگیر میکنند یا که چند نفر بیمار میشد بیمارخانه میبرند یا که با دیگر ها کمک میکنند. خلاصه که مشکلات شهر زیاد است. اما اکنون ببینید که در روسیه با آمار طرف روسیه سال 2019 1,255,000 شهروند تاجیکستان اینجا بود، با حساب طرف تاجیکستان قریب 500,000 و باز 500,000 تاجیک شناسنامه روسی دارد. یعنی که اگر همون حساب اقل تاجیکستان رو هم گیریم 500,000 رو و 500,000 شهر تاجیک روسیه گیره 1,000,000 میشد. یعنی در روسیه توجیکان زیادتر از شهر دوشنبه هستند و در اینجا همه سفارت و کنسولگری هایشون همشون را اگر گرفتنه 100 نفر نمیشن. پس میخواید که همین 100 نفر برابر همون 10,000 نفر در که در یک لویه یا یک شهر هستند مکنند.
شما گفتید که شماره مهاجران یعنی که شهروندهای تاجیکستان در روسیه زیاد است و اونهایی که باید غمی اونها را خورند یا که نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه خیلی کم هستند. من در یاد دارم که حتی سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواسته بود که در این گونه شرایط نمایندگیش را زیادتر کند. چرا تاجیکستان با وجود اینکه میداند که 1,000,000 مهاجر دارد، 1,000,000 شهروند دارد و باید به هر کدام اونها رسیدگی شود، چرا شماره کارمندانش را زیاد نمیکند در روسیه؟
من برای همون از دیاسپورا گفتم یکوان ملت دنیا مثلا دیگر جمهورهای همسایه ما که از آسیای مرکزی هستند همه اونها هم نمایندگی زیاد ندارن. اینجا تکیه باید به همون جامعه شهروندی کرد، ولی افسوس صد افسوس که در ما همه چیز یک مشکلات زیاد دارد میلنگد. خب این یک خاصی
مشکل سری چی است؟ مشکل سری جمعیتی تاجیکان است در اونجا؟ سری چی است؟ سری سفارت است؟ سری نمایندگی دیگری رسمی تاجیکستان است؟ چی است؟
یک وقتی که تیوده تاجیکستان را تشکیل کرده بده ما از طرف نمایندگی تاجیکستان سفارت و خدمات مهاجرت کمک میدیمت میخواستیم کمک میکردن و سفیری وقتی هم از مجید سلیم دوستی فهم بسیار گفته بود که میخواهم که تلاش میکردی یک جمعیت باشد، ولی باور کنید وقتی که وقتی حسابات میشد یکان رئیس منطقهی خلاصه من 39 منطقه روسی رو سفر کرده بودم و همگی در 4 منطقه درد یافته بودم که همون رئیس جمعیت رو واقعا هم کمک میکنند. دیگرش بخاطر دامون با سفیر زده عکس گرفتن یا که در یکون رسومه‌ای خود رو یک بار جلوه کردن در یکون رسومه‌ای اکثریت تشکر می‌کنم.
تشکر برای ابراز اندیشه جناب دولتوف بختوار جمعیف. شما نظری عبدالله دولتوف فهمیده در مورد این که نه تنها نمایندگی‌های رسمی بلکه خود جمعیت‌های تاجیکان هم کم و بیش مشکل دارند در این مورد؟ آیا در دوره پاندمی وقتی که با مهاجران سر کار می‌داشتید آیا حضور مرکزهای تاجیکان جمعیت تاجیکان احساس میکردید؟ اونها چی کار میکردن در اون شب روز؟
راستی گفت اول احساس نکردم بعد در مرور زمان کم و بیش هم اونها هم با جنبیدن در اومدن و با مهاجران یاردم هم کردن، زیرا که سر اول من در یاد دارم که ماه مارس بود اگر خطا نکنم 30 مارس بود که علاقه این بحران سر زد. ما همون زمان علاقه ما تشکیل کرده بودیم و تشکیلی مالی کرده بودیم که تا با آذوقواری آن کسانی که در حقیقت در موندن با آنها یاری رسانیم. پس همین مثل یک رکلامه شد و دیگر جمعیت هایم بیدار شدند. در مورد زمان دیگر جمعیت هایم بیدار شدند.
و در اینجا فرصت رسید که در برنامه گپی آزاد نظر چندی از رهگذران را هم فهمیم در مورد اینکه آیا واقعا حکومت به مهاجرانش در دوره پاندمی کمک کرد یا نکرد. نظر رهگذران از دوشنبه.
همجا استودگی نخ می اومدن نمیتونم محکم رو تمام قرض کرده زندگی بکنن قرض هم دیگر یوردم کده فکر کنم
هواپیمایی که چی چارتر نیستن اون گرفته بودگی چند چند چی قدر هزار و هزار موجر اون خیلی داره بود
نشده یکان چیز ما نایدیم
یوردم نه؟
یوردم ها برای دامه جا محکم هم که بسورش کرده چی شد کرده بودیم سخی خواهی پرای همونجا در آدمان یکان تو دام رقیم نویرهای من همون جایی یادیش که دامش دام بوده
البته طرف حکومت تاجیکستان در همه حالت در همه جای غمخوری شد ها بسیارش آوردن که یاردم کردن از روسیه
هیچی غمخور نشده چی شده اپا یکان کامودی هم نشده هیچ یکان دستگیری هم نکه بچه هم موندن همونجا کدومش به پول موندگی از اینا به پتین هم به چی هم گشتی هم به کور هم
طرف یمین وای پاسپورتی و یو کارت بودین دستگیریشون کردن مخشو کردن ها با دارو وری تامینشون کردن ها ای خانون نبرومدن و مثال دستگیریشون کردن که همون درونی همون وایشون ده رفته ندیدنشون دوایشون وقتی که بیمار بودن مثال وای میکردن شد.
نه نکردم. دگون دستگیری ندیدیم، خاید نشنویدیم. تاج هم برادران زنگ زدیم، برادران در فدراسیون روسیه.
چی میگن؟
مقصد یگون دستگیری نش.
برنامه گپی آزاد را میبینید و این نظری چندی از راهگذران بود در مورد آنکه آیا در دوره پاندمی حکومت تاجیکستان مقامات تاجیکستان به مهاجران در روسیه کمک کردند یا نه. جناب دولتوف و جناب جمایف در این نوار هم چندی از راهگذران در مورد بازگشت مهاجران اشاره کردند و مشکل اساسی که من فکر میکنم در این دوره مهاجران دچار شدند بیشتر به مسئله نقلیات وابسته بود، اما در این دوره بلیت هواپیما نه تنها که ارزان نشد بلکه به مراتب گران گردید. مگر حکومت میتوانید با نرخ نسبتا ارزان بازگشت همین مردم را تامین کند؟ جناب دولت بفرمایید.
باید اول از این آغاز کنیم که هم مفتیات در مسجد همون مرکزی شهر مسکو هم بسیار علماهای اسلامی از جمله یکی از علمای معروف تاجیکستان ایشان محمود جان تورجان زاده هم در صحبت هایشون در رسانه ها قید کردند و همون یک حدیث معروف پیغمبر را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را می آوردند که اگر شما در همون منطقه باشید که اونجا طاغون است، یعنی همین افغان، از اونجا بیرون نشوید و اگر که در بیرون باشید اونجا واریز نشوید. وقتی که ما دعوا میکنیم که مسلمانیم، من نمیفهمم برای چی اینقدر اینا مردم هزارها و هزارها جمع میشدن در نزد سفارت ما رو فرستونه و یعنی که اونها همین چیزا را
بو شاید به این خاطر بود. من ما هر روز راستی گفت از مهاجرا شکایت میگیریم، شاید به اون خاطر که اونا میگفتن که در روسیه جای کارشون از دست دادن، پول از دست دادن، پتن ندارن یا که ثبت نام ندارن یا که در اینجا چگونه روز گذروندن نمیدونن، شاید به همین خاطر میخواستن برگردن.
خیلی که میدونه شهرداری مسکو اعلان کرد که 40% کارخانه های مسکو محتاج 40% مهاجران هستند، یعنی همون نمیرسد دستی کاری در مسکو نمیرسد، در ساختمان، در اون کوچروبا و غیره و غیره، در مغازه های کلان و دیگر جا، یعنی شماره زیادی کارگران در مسکو محتاج است. یعنی چخیل جایی کار نمیافتن. من شخصا با چند نفر صحبت کردم و خیلی گفتم در همین شرایطی وزمین تاجیکستان میره، در تاجیکستان جایی کار نیست. اونجا یک جمهوری مایده است که این عفونی تمام دنیا رو فرا گرفته است. اونجا ضرر میبینید و فایده نه. اینجا جایی کار پیدا کرده میشد. اینه اکن رویم. و یگان دلیلی نداشتند که برای چی.
تشکر.
من نمیدونم برای چی اونو رفتند، ولی نرخی گرانی چیپته ها رو میگید، این یک چیز طبیعی است. من خودم یک بار شاهد بدم با گوش خودم شنیده بودم که جناب سفیر طرف تاجیکستان زنگ زدند و التجا کردند که نرخ رو هرچی پایین فرارند. ولی این ببینید که وقتی که این من البته کارشناس نیستم در این ساحه، ولی این را همه میدونند که وقتی که این هواپیما تای میکند روسیه و قزاقستان و پاکستان و تاجیکستان، 4 کشور خدمت رسانی دیسپچری دارد، از اون طرف این تیاره ها خالی میبینند.
جناب دولت فاضل، یک سوال دیگر در این مورد دارم، دوباره برمیگردیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم، اما پیش از اینکه این مسئله را حل کنیم از بختوار فهمیم که جناب دولت میگویند که کار بود در مسکو، ولی که آدم ها چرا که میخواستن زیاد به تاجیکستان برگردن و از این سبب صفی طلبگارای بازگشت به تاجیکستان زیاد میشد و این طور گپ ها. شما چی میگوید؟
البته من زیدی گپ های اون کس هستم، زیرا که گفتن که حتی علما ها گفتن، علما های چی در مسکو هستن چی در تاجیکستان هستن، گفتن که اونجایی که بابا هست اونجا سفر نکنید و از اونجا نبرید. در اینجا بابا هم در تاجیکستان بود هم در روسیه بود و دیوم سبب این که پیش از با تیاره نشستن اونها با تست می سپریدن، البته تست می سپریدن، اگر یکی خدا نکرده در اونها یکان ذره یکان این وبا می بود اونها رو با تیاره راه نمی دادن. این یک. دیومش این که سراول قریب خودی شهروندان روسیه بیکار موندگی بودن تا ماهی تا نیمی سپتامبر مردم بیکار بود. اکنون از سپتامبر سر کرده با کارها شروع کردن رو سر کردن که علاقه دیر شده بود، زیرا که اکثریت مهاجران تاجیک نه تنها مهاجران تاجیک، مهاجران آسیای میانه با وطن برگشتگی بودند.
ساختمان های مسکو قد کار را قد نکرده بودند. خود روسیگی ها اگر که کار نمی رفتند اونا طریق دیستانسیونی کار میکردند، کوچه رو با کار میکردند و در مغازه ها کار میکردند. یعنی جای کار مهاجران هیچ جایش کم نشده بود کار.
تشکر جناب دولت. این برنامه گپ آزاد است و سوال بعدی این است که ما از مهاجران شکایت ها دریافت میکنیم که میگویند که تاجیکستان، طرف تاجیکستان البته بازگشت آنها را به کشور بگیم که سوء استفاده میکنند و از این نگاه نرخ بازگشت، نه نرخ بلیط ها را قیمت میکنند و از این مورد ها سوء استفاده میکنند. در این مورد چی میگوید؟
من جواب دهم یا کیم؟
بفرمایید دولتو، بفرمایید شما.
من گفتم الکه که این نرخ همون چیپ تا از چی میشد، برای همون قیمت از این یک چیزی شخصی است. من هم البته راضی نیستم که چنین نرخ های گران هستند، ولی این حالت چنین است که اون صاحبانی وای کدام شرکت میپرد سامونیر بخیالما، همون صاحبان شرکت این را حل میکنند. اگر که اونو توانند از یکانجا سجوری ارزان یابند یا که هواپیمایشون یک طریق پرواز کنند که از این چهار کشوری گفتگی ما عبور نکنند، خیش شاید ارزون شود.
اما در مسئله این که نمایندگی های رسمی تاجیکستان از جمله سفارت از این وضعی به وجود آمده سوء استفاده میکنند، من منظورم شکایت مهاجران در مورد نامنویس کردن یا که به یک نفر زود اجازه بازگشت دادن و به دیگر کس بعد یک ماه یا دو ماه نوبت دادن، در این مورد چی میگوید؟
من شخصا خودم همونجا دعوت کرده بودن وقتی که جلسه اولش شده بود و در نزد اونون تخمین بخیالم که 8000 عریضه بود و بسیاری ها با هر راهی راست و دروغ معلومات نامه های طبی می گرفتند و در همون جلسه خودی همین جناب سفیر گفتند که اول همون پیرانسالان، خانومان، فرزندداران و بیماران همون را می فرستیم. همین چونین هم کرده بودند. من شخصا با من همچون دکتر ده ها نفر زنگ زدند، التماس کردند که یک معلومات نامه قلبکی برای اونها تیار کنم. همشون میفهمونم که آخر در فرهنگ ما، در دین ما نیست که ما همون معیوب ها و بیماران و زن ها و پیرانسالان را پیش گذر نکنیم. همونها هم رفتنی هستند آخر. بیاید اول اونو روند باز نه همین بیاید با ما البته اونا نکردیم و بعد در این موبایل من گمان نمیکنم که سفارت از این منفیت میبرداشت، بلکه اونها ضرر هم دیدن.
تشکر.
چرا که با این کار اونها نیست، از روی همون کنوینسی وینا که اوید خدمت دیپلماتی است اونا کار اونها باید دیگر باشد، ولی اونا همین مسئولیت با عهده خود گرفتن، خواستن به هموطنان کمک کنند.
بختوار به شما برگردیم. واقعا ادعای مهاجران که میگن که در این دوره نماینده های رسمی تاجیکستان از این فرصت سوء استفاده کردن، واقعا در اصل چگونه بود؟ واس چگونه بود؟ شما در این باره چی نظر دارید؟
واس روسی گپ سراول واس خیلی و خیلی مشکل بود. میونارافو زیاد پیدا شده بودند. میونارافو از فرصت مناسب даже истифода мебурданд, ғорат мекарданд муҳоҷиронро, чандин миёнарафҳоро алакай маҳкам карданд, зери панҷара бурданд. ин рост аст. масъалаи дигар ин аст ки агар омори расмиро бинем, дар ин мавсимҳо дар ҳақиқат раву биё рафту о чанд сум меистод, назар ба омори расмии солҳои гузашта чиптаҳо хеле ва хеле гарон буданд. البته حکومت تاجیکستان البته من فکر میکنم که به یگان مشکلی میتونست که لجوم اینها رو کم تر کشد، زیرا که 400 یورو نه حد اقل 300 یورو میکردن، یک در موبان یک 300 یورو شد با برگشت با همون 400 یورو.
سوال آخرین است که قریب نصف نیروی کاری تاجیکستان در مهاجرت کاری هستند، البته قسمی اساسی و زیاد در روسیه. در حالت معمولی کشور از آنها درآمد زیاد میگیرد، اما به نظر میرسد که از جهت حقوقی در روسیه آنها آسیب پذیر هستند. چرا حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان برای دفاع از حقوق شهروندانش تلاش نمیکند یا که کوشش میکند و کافی نیست؟ اگر گفتیم که همین بیماری همگیر در روسیه اوج گیرد و وضع مهاجران بهتر شود، مقامات تاجیکستان برای حمایت از آنها چیکار کرده میتوانند یا که چیکار باید کنند؟
حتی اخال بسیار خوب میشد که یک ستاد دختران میکشودن، غیر از ستاد یک تماس فوری هم میکشودن، زیرا که اکثریت مهاجران نمیدونند که چه حتی با دکتر مراجعه کنند. در مثال خود میگویم، من چندین بار خودم با دکترها زنگ زده میگفتم، میفهموندن وضعیت رو، میفهموندن که مثال یک هفته است، دو هفته است، حتی 20 روز و 30 روز است که مهاجر نفس گیر شده ایستاده است، هیچ کس به دادش نمیرسد. وقتی که با دکتر زنگ میزند، اونها که هم بسیار کارشان بسیار هست، فهموندن نمیتونند، دیگر با اونها صحبت هم نمیکنند. برای از همین سبب میتونند که همین تماس فوری میکشودند، یک گرهچلی نمیگویند، تماس فوری میکشودند و یک ستاد مشورتی دکتران میکشودند که با همون زبان تاجیکی روسی پیش برده میشود.
شما با مهاجران زیاد سر و کار دارید، باز آنها چی میخواهند به جز اینکه تماس فوری باشد؟ باز چه چیزهایی هست که آنها میخواهند و در این دوره مشکل شاید حکومت مقامات برای کمک برنامه ریزی کنند؟
اکثریت میخواهند که کم و بیش هم باشد نرخ‌های شناسنامه، هم خیلی گرفتن شناسنامه تاجیکی کم و بیش هم باشد در این دوره پس بیاید. و میگویند که دوچند کردم، چندین مرتبه به من زنگ زدن، گفتند که $120 امریکایی است یک شناسنامه گرفتن است از کنسولگری تاجیکستان. نمیدونم کدام میونرهای پیدا میزنند که حتما و حتما، بعضی ها حتی گفتند که اشکار کرده میگویم، در خودی همون گفتند که 20,000 روسی از من طلب کردند که تا من 20,000 دیهم، پس از آن شناسنامه کرده میدهند. حداقل همین دادن حجت هایی که اولین درجه است، پاسپورت یا مثال حجت رانندگی، حداقل یک کنترل مخصوص گذرانند و 50% میکردند، بسیار خوب میشد.
تشکر جمایف. البته در مورد شناسنامه ها نرخ رسمی اون خیلی پایین است و در سامانه سفارت روسیه در تاجیکستان و کنسولگری ها هم هست. عبدالله دولتوف، از نگاه شما اگر وضع دوباره بدتر شود در روسیه، البته از نگاه کرونا ویروس، در این مورد حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان چیکار کرده میتونند یا که باید چیکار کنند
در این سمت؟ البته امکانات حکومت تاجیکستان چون دیگر دولت ها در سرزمین فدراسیون روسیه محدود است و باید قید کنم که از همون روزهای اول پاندمی سفارت تاجیکستان 6 شماره تلفنی گذاشته بودند در سامانه‌هاشون، در شبکه‌های اجتماعی یک مرکز کمک دائمی بود و هست. همچنین یک گروه دختران هم بود که یک هست که در همون شماره هاشون بود، در همون جا پهن کرده بودند که اونها میتونستند به مردم توصیه های لازمی دهند. این یک. دویومش که در فدراسیون روسیه هر یک شهروند تاجیکستان یا که دیگر کشور بمانیه میتوند به هر یک درمانگاه پلی کلینیکا مراجعه کند اگر که مشکلاتی داشته باشد و اونها را حتما قبول میکنند رایگان. نه سغورتای طبی هیچ چیز لازم نیست، فقط همون یکان شهادت نامه یا که شناسنامه یکان چی داشته باشند کفایه است. نداشته باشند هم اگر وضعشون مشکل باشد، باید به همون درمانگاه ها روند، هیچ مشکلی نیست اگر دکتران قبول میکنند، این قانون است. خب در موضوع باز هم برمیگردیم برای موضوع سازمان های جمعیتی.
فرصت ما خیلی کوتاه است، چند ثانیه فرصت داریم جناب دولت.
کشور دنیا به استفاده از جامعه شهروندیش در سرزمین دیگر کشور کمک پوره به هموطنانش کردن نمیتواند.
تشکر از هر دوی شما. این بود برنامه گپ آزاد. در مسئله مهاجران ما میتونیم ساعت ها صحبت کنیم، اما فرصت ما در اینجا به پایان میرسد. مهمان امروزه برنامه ما عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه، و بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو بودند. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که با تفاوت یا فرق کلان برنده انتخابات 3 نوامبر خواهد شد، ولی افزود برای اعلان پیروزی هنوز بر وقت است. وی هنگام سخنرانی روز 7 نوامبر گفت در حال به دست آوردن بیش از 300 رأی هیئت انتخاباتی است. برای برنده شدن انتخابات پرزیدنتی در آمریکا هر نامزد به 270 رأی هیئت انتخاباتی نیاز دارد. جو بایدن در ادامه سخنرانی خود همچنان از آمریکایی‌ها خواست که تا پوره شمردن برگه‌های رأی با صبر باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری‌خواه که قبلا ادعای پیروزی کرده بود، هشدار داد که جو بایدن رقیب دموکراتی وی اعلام پیروزی نکند. هنوز شمارش رأی مردم در بعضی از ایالت‌ها ادامه دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلان کرد که در بیشتر از 3 هفته آینده، یعنی از 7 تا 30 نوامبر، از روسیه به تاجیکستان 112 پرواز چارتری در نظر است. پروازهای چارتری تنها توسط هواپیماهای شرکت سامون ایر انجام می شوند. بنا به سندهای رسمی این شرکت، سال 2002 تشکیل شده، مؤسسش CDH Investment Corporation ذکر شده است و آن یکی از شریکان کارخانه الومینیوم تاجیک بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخرین ماه مارس امسال و در پی گسترش بیماری کرونا ویروس قطع شدند. هرچند مقامات پروازهای چارتری را یگانه راه حل می‌دانند، اکثر مهاجران از شیوه راه یافتن به پروازهای چارتری و اینچنین نرخ گرانی بلیط‌ها شکایت دارند. بنا به معلومات رسمی، تاکنون از روسیه به تاجیکستان بیش از 70 هزار کس برگشتند. یما سیاووش، خبرنگار پیشین تلویزیون تولوکی، برنامه‌های سیاسی را گردانندگی می‌کرد، روز 7 نوامبر بر اثر ترکش بمب در شهر کابل کشته شد. طارق آریان، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، گفت که بمب را در ماشین خبرنگار گذاشته بودند و افزود
در اثر از این رویداد با تأسف که خبرنگار ورزیده کشور ما آقای یما سیاووش به شهادت میرسند با دریور خود و یک تن دیگه از ملکی ها.
یما سیاووش نو کار را همچون مسئول بخش مطبوعات در بانک افغانستان سر کرده بود. هنوز مسئولیت ترکش را هیچ گروه به عهده نگرفته است. خشونت ها در افغانستان طی هفته های اخیر افزوده است. هفته گذشته بر اثر حمله به دانشگاه کابل 22 نفر و اکثرا دانش آموزان کشته شدند. بر اساس آمار رسمی، از آغاز امسال 6 خبرنگار در حادثه های هراس افکنانه در افغانستان جان باختند. اتحاد اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو، پسرش و 13 منصبدار دیگر بلاروس تحریم جاری کرد. بر اساس این تحریم ها به این افراد ویزا یا روادید سفر به کشورهای اروپایی دادن نمی شود و دارایی هایشان در اروپا بسته می گردد. در ماه اکتبر نیز اتحاد اروپا علیه 40 مقام بلاروس که به استفاده از خشونت به ضد اعتراضگران متهم بودند تحریم جاری کرد. در بلاروس روز 9 آگوست انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اما مخالفان گفتند که در این معرکه سیاسی تقلب شده است و نتیجه‌اش را نمی‌پذیرند. در جریان اعتراض‌ها هزاران نفر دستگیر شده، بسیاری از رهبران مخالفین به زندان فرستاده شده و یا به ترک وطن مجبور گردیدند. نمایندگان پلیس پاکستان گفتند که در عملیات در شرق ایالت پنجاب 2 جنگجوی وابسته به شبکه القاعده را کشتند. در اظهاراتی که 7 نوامبر نشر شد گفته شده است شورشیان مسلح قصد داشتند که فعالیت‌های ویرانگرانه را انجام دهند. عمران اصغر، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، میگوید این 2 نفر زمانی کشته شدند که به سوی پلیس تیر انداختند و افزود 2 شورشی دیگر از جای حادثه فرار کردند. یک اداره سازمان ملل متحد از ایران خواسته است که تحقیقاتش را درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین سرعت بخشد. این هواپیما ماه ژانویه امسال در نزدیکی فرودگاه تهران با موشک زده شد. در نتیجه 176 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان بین المللی هوانوردی روز 6 نوامبر از ایران خواست تحقیقاتش را در این مورد شدت بخشد و نتیجه ها را دسترس کند. با اینکه ایران در آغاز دست داشتن در سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را رد کرده بود، دیرتر اعتراف کرد که هواپیما در نتیجه خطای انسانی هدف حمله قرار گرفته است. ایران گفته بود سببگران حادثه را جزا خواهد داد. و در شهر بیشکک پنجره‌های اطراف بنای پارلمان و دستگاه اجرایی پرزیدنت قرغیزستان را کندند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر بیشکک گفت که رئیس نوی پارلمان تلنت محمیتوف دستور کندن این پنجره‌ها را داده است. رئیس پارلمان پیشتر گفته بود برای نزدیک بودن با مردم پنجره ها کنده می شوند. این پنجره ها را در سال 1997 در زمان پرزیدنت اسکر آقایوف گذاشته بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ساکنان بعضی از منطقه‌های تاجیکستان میگویند که بیش از یک هفته این جانب از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه برق ندارند و از احتمال جاری شدن محدودیت یا لیمیت نگران هستند. نمایندگان شرکت برق تاجیک سبب قطع شدن نیروی برق را موقتی دانسته، آن را به تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعضای عائله شریفه غلامو و ساکن ناحیه شهر نو در 20 کیلومتری دوشنبه خوراک نصف روزی را در آتشدان آماده می‌کنند. میگویند از بس که نیروی برق نیست و هزوم کافی هم ندارند، بعضن برگ درخت ها را همچون سوزشواری استفاده میکنند. غلام و روز ششم نویبر گفت
اختر با هش نشده کشت با چخیل میکنی اگر درخت بود درخت های زدید با خیلی علاو کرید و دید چیده سن خزانه بیچید با خیلی علاو بید.
قطع نیروی برق تنها به نواحی اطراف دوشنبه محدود نمی شود. شکایت ها از نبودن نیروی برق در ولایت های ختلان و سغد هم شنیده می شود. بعضی از ساکنان در این منطقه تاجیکستان گفتند قطع انتقال برق در ساعت های معین و از 31 اکتبر آغاز شد. یک روز بعد آن که امام علی رحمان بار پنجم همچون رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد و رشد کشور و استقلال کامل انرژتیک را برای 7 سال آینده وعده داد. با خاموش شدن روشنایی در ساعت‌های معین مردم تخمین می‌زنند که احتمال دوباره لیمیت یا محدودیت جاری شده است. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 6 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت برای آمادگی به فصل زمستان باید تجهیزات کلان برق از سنجش گذرد و از این رو گاه گاه برق خاموش می‌شود.
در اوسانه زمستان تجهیزات‌های کلان برقی همه وقت با تعمیر فرا گرفته می‌شوند، بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه با زینه خاموش کرده شود.
پیشتر نیز آنها برابر قطع شدن انتقال نیروی برق به خانه های مردم عین همین حرف را به زبان می آوردند. در آغاز ماه اکتبر انتقال برق به ساکنان در ساعت های معین قطع می شد و مقامات این وضع را به تعمیر دستگاه ها ربط دادند. در ماه اپریل هم بیش از دو هفته برخی از ساکنان با رجه برق گرفتند، اما برق تاجیک باز هم موجودیت لیمیت را رد کرده بود. حکومت تاجیکستان سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق رجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، ولی ساکنان میگویند هنوز هم در فصل زمستان کمبود برق احساس میشود. نصیب الله مختارف ساکن ناحیه شهر نو گفت نبودن برق در این عصر عیب است. ما با مختارف در منزلش صحبت کردیم و او با حرارت از کمبود برق شکایت کرد و گفت
عیب است، البته عیب است. ترقیات علم و فن ببینید، آدما در کایهان اکایهان برامد در بالا گشتودن. ترقیات علم و فن نارک برای کی در کرد، سربند برای کی در کرد. او من این کمبغلی بچه‌ها ببینید اینا چوکونن، این خیلی گودک سر رو فکر اینا شوشتن در کرد، مکتب رفتن در کرد، لوچه پوشوندن در کرد، شوشتن در کرد، اون یک بپوشد ببرد لای به مجرانات و شوشتن در کرد.
ولی نه همه ساکنان مثل نصیب الله مختارف به نبودن برق واکنش میکنند. بسیاری از همصحبتان ما در شهر تورسونزاده، شهر نو، حصار و ناحیه باباجان غفوروف قطع برق را یک مسئله مقرر دانستند. آنها میگویند درباره مشکل برق به مقامات مراجعت نکردند. هیچ کس هم به آنها نگفته است که چرا روزانه برق نمیگیرند و کی این مشکل رفع میشود. در سامانه های رسمی تاجیکستان و هم شرکت برق تاجیک هیچ شرحی در این زمینه نشر نشده است. موضوع نبودن برق این شب و روز یکی از بحث های اساسی در شبکه های اجتماعی است. بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند اگر مشکلی تامین برق وجود دارد مقامات باید رسما آن را اعتراف کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شب 7 به 8 نوامبر سال 2018 در زندان رقم 3 خوجند در نتیجه به گفته مقامات آشوب زندانیان و پخش آن از جانب نیروهای حفظ حقوق 25 نفر از جمله دو مامور محبس کشته شدند. مقامات مسئولیت این و آشوب نیم سال بعد در زندان شهری بدد را که همچنین با مرگ ده ها نفر انجامید کار دست اعضای گروه تندروی دولت اسلامی نامیدند. داعش نیز مسئولیت طرح ریزی آشوب در زندان خوجند را بر دوش گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قبلا مقامات گفته بودند آشوبگران میخواستند از زندان فرار کنند، اما حامیان حقوق و بعضی از زندانیان گفتند که گویا بدرفتاری پاسبان های زندان با محبوسان و شرایط بد یکی از سبب های اصلی آشوب بوده است. ماه فوریه امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به خبرنگاران گفت در رابطه با آشوب های خوجند و وحدت 60 نفر جزا گرفتند. وی از این بیشتر شرح نداد. به اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان آخر ماه ایولی سال 2019 حکم 33 کس را با جرم تشکیل و دست داشتن در آشوب زندان رقم 3 خوجند اعلان کرده است. یک منبع آگاه رادیو آزادی ماه آوگوست سال گذشته گفته بود 3 نفر به حبس ابد محکوم شده، دیگران از 19 تا 24 سال حکم گرفتند. دست کم پیوندان 5 نفر از محکوم شده ها در نامه خود به امبودسمن تاجیکستان گفتند نزدیکان ما خود را در صادر نمودن این جنایت گناهگار نمی شمارند، چون همه نشاندادی آنها زیر تاثیر شکنجه گرفته شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نیز در نشست خبری ماه فوریه امسال اعتراف کرد که برخی از محکوم شده ها دعوا کردند در صادر کردن جنایت ها دست ندارند و جزا نسبت به آنها بی اساس است. محاکمه پرونده های وابسته به آشوب در زندان شهر خوجند پس درهای بسته و اکثرا در بازداشتگاه ها برگزار شده است. نزدیکان زندانی ها به داخل مرافع راه داده نشدند و وکیلان مدافع آنها با دلیل سری بودن پرونده از افشای جزئیات آن خودداری کردند. آشوب در محبس شهر خوجند باعث به بعض تغییرات در نظام زندان های تاجیکستان شد. یکی از رهبران سابقه دار ریاست زندان ها عزت الله شریف زاده از منصب برکنار شد و به جای او منصور جان عمرف منصوب گردید. عمرف برابر شروع کار وعده داد که در نظام زندان های تاجیکستان اصلاحات صورت می گیرد، ولی تا کنون به جامعه مدنی از جمله سازمان های حامی حقوق و ژورنالیستان امکان بازدید از زندان ها فراهم نشده است. تا آخر معلوم نیست که اصلاحاتی انجام شده چی را در بر می گیرد. تابستان سال 2020 زمانی که تاجیکستان به پندمی کرونا ویروس دست به گریبان شد و زندان‌های کشور برای راه نیافتن ویروس درهای خود را پره بستند. حکومت برنامه نوی اصلاحات در زندان‌های کشور را قبول کرد. برنامه بیشتر برای بهبود شرایط زندان‌های ساخته شده در سال‌های 1935 و فضای بازتری بود و باش برای محبوسان را هدف قرار داده است. ولی بنا به خلاصه‌های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند این مسئله خیلی مهم است، وجود بدرفتاری و شکنجه یک مسئله جدی مؤسسه‌های اصلاحی تاجیکستان می‌مانند. ماه آوگوست سال 2019 این نهاد در میان مشورت‌هایش با حکومت تاجیکستان برای بهبود از زندانیا از استفاده سه کارسر یا اتاق جزای پنهانی در دوشنبه یا خوجند یاد کرده است. سازمان ملل متحد نوشته است محبوسانی که قاعده زندان را ویران می کنند، مورد زورآوری جسمانی، عملهای پایمال کننده شان و شرف و نوعهای دیگری اذیت‌های تحریر کننده قرار می گیرند. مصاحبان رادیو آزادی می گویند آشوب در زندان خوجند و به مطبوعات راه یافتنی آن مشکلات پس پنجره ها را آشکار کرد و اصلاح وضع را دیگر بار یادرس شد. اصلاحاتی که هم سازمان های بین المللی و هم مقامات روی آن با تکرار تاکید می کنند، اما کی و چگونه اجرا شدنش روشن نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ساکنان دهه در ناحیه فرخور که نام ندارد از بی‌برقی و بی‌آبی شکایت میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. در مکانی که این دهه بنیاد یافته است، 10 سال پیش حکومت فرخور به مردم زمین برای خانه سازی داد. ساکنان با گرفتن زمین خانه بنیاد کردند، ولی 9 سال است به شبکه آبرسانی راه هموار و قوه برق زندگی میکنند. فرزند شیرین امامزاده یک ساکن این دهه بنام 7 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود. او گفت
کودک من صنف یک 7 کیلومتر مکتب می رود. دین روز یک کودک ماشین زد مرد. کی جواب داده می تونه؟ رئیس حکومت 10 بار زیاد شکایت رفته. چوره مون نمی بینه.
10 ها نفر در این محل خانه ساختند و اینجا دهه درست شده است، ولی نامی ندارد. منور اسویبا ساکن دیگر این محله میگوید
اتری فهمیدگی نیستیم که در کجا خیلی نوم داره نداره ما تمام نمیدونیم نوم ایجاره که چی نوم داره ایج خیلی 2011 این اکم مورمی زمینو را دادن خیلی من خدم نکه 2013 دومدم
نبودی شروع تیزیز بعضی ساکنان را از این محل فراری کرده است برخی دیگر تهکرسی خانه هایشون را بنیاد کردن ولی انتظار آب و برق و بسازی راه هستند مشکلات دهه قنوات عبدالرحمنوفی معیوب را که از یک پای محروم است به خانه اش نمی کشد و بعضاً بعد انجام کار شب را در خانه نزدیکانش می گذراند
ما این 2011 شید نمیجد همیجا خانه کدگیم ای خانه کدگیم شایمونم بخدا باور که نگر جان از 2011 ما هم هر ماه همی رئیس نویده با درم میدرم رئیس جماعت ده مرتبه دو سه مرتبه پرکتور را تگیم یکم چوره نشیده
گفت مصاحب ما سفرعلی رجبوف رئیس این محله میگوید چون آب و برق نیست اکثری ساکنان ساختمانی منزل زیستشان را به آخر نرسانده اند
تخمین به تخمین 40 خوجاگی هست با تخمین 40 خوجاگی هست نه که سوید نیست آب نیست شرایط قین است آدمو نمیآیند میآیند هم نیم کلا بیتونشان میریزد میرود نگاه کرده ایستودن
در این دهه بینام 40 خانواده زندگی میکند در زمان شوروی در این زمین ها گندم کشت میکردند و با نواها آبیاری میشد اما بعد پاشخوری شوروی و در زمان استقلالیت یک قسمت این زمین ها را به ساکنان همچون تهجای خانه تقسیم کردند مقامات ناحیه فرخور گفتند که آنها تلاش میکنند که دهات آباد شود رستم رحمزاده رئیس فرخور میگوید حل مشکل دهات به یک بارگی کاری آسان نیست عین دهه مذکور صدها روستای نوساخت در گیر و اطراف کنار دوشنبه است و طرف زیادتر میشود شکایت ساکنان هم در حال است که سالهای 2019 و 2020 را حکومت تاجیکستان سال رشد دهات اعلان کرده است ساکنان میگویند در گمان است با احوالی که دارند دهه‌شان به رشد برسد چون که چندین بار است حکومت وعده حل مشکلشان را داده و فراموش کرده است
خبری دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
باشی با قلبی من دمسازی با چشمی تو همرازه خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازه با قلبی من دمسازی با چشمی تو همرازه خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازه آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم
پیوندان بعضی از ژورنالیستان کشته شده در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان با گذشت قریب 13 ساله هنوز درباره عاملان و فرمایشگران قتل آنها معلومات ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. 2 نوامبر همچون روز ختمی بی‌جزایی نسبت به قاتلان ژورنالیستان اعتراف شده است. در این روز نزدیکان قربانیان بار دیگر از جزا نگرفتن شخصان گناهکار صدا بلند کردند. آنها گفتند مقامات تفتیشاتی باید سبب این بی‌جزایی را شرح دهند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 74 روزنامه‌نگار کشته شدند. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان گفتند نتوانستند که چند پرونده قتل ژورنالیستان به دادگاه رسید و چه تعداد از قاتلان و فرمایشگران قتل ژورنالیستان جزا گرفتند. اما آنها به صورت عمومی گفتند که مسئله مجازات شخصانی که در قتل ژورنالیستان دست دارند از توجه این نهاد دور نمانده است. خصوصیت شیرعلیева ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهایی است که سالها باز منتظر مجازات افرادی است که در مرگ شوهرش دست دارند. شوهر او مرادالله شیرعلیزاده 28 سال پیش 5 می سال 1992 در بینای حضیره پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرعلیزاده سرمحرر اولین روزنامه صدای مردم و وکیل خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. خصوصیت شیرعلیева همسر مرادالله شیرعلیزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال مقامات درباره عاملان مرگ شوهرش به او چیزی نگفتند.
آخرین بار من هیچ هم خل به نقصی هم تا خی خصوصیت من رفتم ایروز موبایل دارم گفت سیسیا منش گفتم برای ریکار گفتم روح سفید گفتم.
او تاکید نمود که دوستان و رفیقان شوهرش که زمانی زنده بودن مرادالله به خانواده‌شان زیاد روا داشتند دیگر به حال پرسی نمی‌آیند. بعضی از مسئولان نهادهای حکومتی با نشر مطلب‌های قتل مرادالله شیرعلیزاده را کاری دست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس می‌داند. پیوندان مرادالله شیرعلیزاده یگانه خانواده‌ای نیست که درباره مرگ او تا هنوز به پرسش‌های خود پاسخ نیافته‌اند. ژورنالیست خوشبختجان مبارکشایف که از قربانیان دیگری سالهای جنگ شهروندی گفته می شود و قبل پیوندانش با وجود تلاش ها نتوانستند جسد او را پیدا نمایند. خوشبختجان مبارکشایف در تلویزیون تاجیکستان و گازتای صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته های پیوندان و بعضی از همکاران سابقش او را شخصان ناشناس ماه دکبر سال 1992 از اتوبوس رقم 22 پایتخت مجبوری برآوردند و با همین بنام و نشان شده است. خانواده اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه بی نشان شدن او برایشان معلوم نیست. ماهبگیم دولت محمدوا همسر خوشبختجان به رادیو آزادی گفت در سالهای جنگ شهروندی نارامی های دوشنبه باعث شد که از پایتخت تخت با نوحیه ایشکوشیم روند.
ما رفتیم و تیم خمو قطیرا می گفت که من یگون گناندن ندارم. من تم خیلی جا آدموی بیگون آدموی و می گفت من همه شون قطی کار کردگی. من همه ملت من جورا دارم. من میرم یگون جا. من را نیچ کار کردن همین. خمو رفتیم. بعد یک مو خبر مردشون اومد.
از خوشبختجان مبارکشایف یک پسر و یک دختر به یادگار مانده است. مقامات درباره قضیه این ژورنالیست معلومات رسمی نشر نکردند. یک مسئول دادستان کلی کشور به رادیو آزادی گفت نسبت به مرگ ژورنالیستان پرونده گشوده شده تفتیشات صورت گرفته است، ولی درباره شرح بیشتری موضوع مکتوب رسمی طلب نمود. رادیو آزادی به دادستان کل نامه رسمی فرستاد، ولی تا زمانی تهیه گزارش از سوی این نهاد هیچ معلومات پیشنهاد نشد. این در حالی است که کارشناسان صحه بررسی و توجه بیشتر را به قضیه مرگ ژورنالیستان از سوی مقامات مهم می‌دانند. کرانشاه شریف‌زاده رئیس پیشینی شورای وسایط اخباری عامه و استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان بیشتر تحقیق شود. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان نه تنها ژورنالیستان بلکه طبیبان و پژوهشگران، هنرمندان و مفتشان و سیاستمداران نیز به قتل رسانیده شدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک ساکنی 39 ساله شهر دوشنبه پای روان و دستگیرا و زبان گویان ندارد، اما ذهنی تیزش او را از محتاجی و دستنگری رهانده است. خورشید دولتبکوف میگوید هر ماه منتظر 180 سومونی نفقه مایوبی نمی نشیند، بلکه تجارت خورده را براه مونده است. مقامات تاجیکستان را برای حمایه ناکافی از افراد امکانیتهایشان محدود تنقید میکنند، ولی مقامات میگویند نسبت به سرنوشت معلولان بی‌طرف نیستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینازی روح‌اللهی را میکنم. مشتریان دوکان خورشید دولتبکوف در دوشنبه اساساً خوانندگان مکتب هستند. هر روز به گفته خودش با 50 100 سومونی مول و محصولات میفروشد و قسمی را برای گردش تجارت و بخش دیگر را برای روزگار خرج میکند. با او همسایه‌شان سعیدای 17 ساله مدد میکند. او یگانه فرزند و سرابون پدر و مادر پیرش است. دو برادرش در جوانی فوت دیدند و کمک خورشید دولتبکوف به برادرزاده‌هایش نیز میرسد. شهر موتیمورو و مادر خورشید دولتبکوف از رفتار پسرش افتخار میکند و این زمان به خاطر معلول بودن او پنهانی اشک میریزد و روز 30 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
فقط خودش فکر میکرد که من یگان کار قطعی مشغول شوم که من فکر نکنم که من مایوبم. من خودمم فکر نمیکنم که این مایوبای آدمو فکر میکنن که این دست پوش نه که این عقلش ای آدمی که دونات اگر این عقلان دستش کار میکرد من باوری داشتم که این یک کارگر کلان میشد. بسیار بچای با عقل.
تیمور و افسود پسرش مکتب نخونده است، ولی برای او در خانه حرف و رقم ها رو آموزاندند. پدر هم بعدی از دست دادن دو پسر سالم حالا تمام امیدش را به خورشید بسته است. او میگوید حضور خورشید زندگی آنها را رنگ دیگر میدهد. دهیر بیگ دولتوف گفت:
این بچه ما را خیلی کمک میکنه. من کم کم میجنبه و کمتر نقطه سودا دارم. کوچه ده نه پیش مکتب ده. دفتر، قلم، روچکه، پوچکه من خیلی میبیارد، سودا میکنه. هم خوچه میخورونه هم مورا یارد کمک میکنه.
پدر خورشید میگوید تلاشی به تکراری آنها برای بیشتر کردن نفقه پسر مایوبشان بی‌نتیجه بود. هرچند به قول او خورشید به طور دائمی دارو استعمال میکند و در چند مدت تبابت پورا نیز میگیرد. اطرافیان خورشید را نمادی از شکست ناپذیری میدانند. او در کودکی هوس تاجر شدن را داشت. حالا میخواهد دکان کوچکش به مغازه بزرگ تبدیل شود، ولی برای رسیدن به آن تلاش دریافت ارابه خودکاری مایوبی را دارد که وابستگی اش را از دیگران کمتر کند. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی حدود 160 هزار شخصی دارای امکانات محدود به سر میبرند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگویند مایوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند، اما خود مایوبان امتیازهای پیش بینی شده را ناکافی میشمارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در روسیه این نگرانی ها زیاد می شود که ممکن است محدودیت ها دوباره برگردد و وضع مهاجران در این کشور بدتر شود. بهار امسال در آغاز پاندمی شکایت مهاجران در روسیه به حد زیاد بود که می گفتند حکومت تاجیکستان نان آوران خانه را در روزی سختی تنها گذاشت و غم آنها را نخورد. آیا واقعا همین گونه بود یا در حق آنها غمخواری هم صورت گرفت؟ برای پاسخ گفتن به این و سوالهای دیگر ما نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت، سفارت تاجیکستان در روسیه و کارشناسان نزدیک به حکومت را دعوت کردیم. بعضی از آنها دعوت ما را رد کردند، بعضی ها دعوت ها را به جواب گذاشتند. تنها وزارت مهنت و مهاجرت روز 30 اکتبر در جواب به درخواست های ما نوشت که نماینده فرستادن نمیتواند، اما در چهار صفحه پاسخ خود را به ما نوشته و فرستاده است. حالا به برنامه بختوار جمعیوف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو، و عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه را دعوت کردیم. هر دو به برنامه خوش آمدید. ببینید، وزارت مهنت امروز در پاسخش به ما نوشت که آنها در مسئله مهاجران در دوره پاندمی بی‌طرف نبودند و حتما که کمک کردند. در اصل وضع چگونه بود؟ بفرمایید.
روسی گپ یگون نشنیدم که با کسی یاردم کرده باشم، از کسی نشنیدم، شاید که با کسی یاردم هم کرده باشم، لیکن که من خود مانیتورینگ رو میگذرونم در خودی مسکو و نواحی آن، لیک از کسی نشنیدم که از وزارت مهاجر از وزارت مهنت و مهاجرت جمهوری تاجیکستان کسی کمک گرفته باشد.
شاید از سفارت، شاید از نمایندگی رسمی دیگری تاجیکستان در روسیه کمک گرفته باشند.
از سفارت البته شنیده بودم، از سفارت شنیده بودم که اگر خطا نکنم چند روز اونها هر روز با 40-50 نفر آدم کمک رسانیده بودند. این حدوداً شاید که یگان هفته باشد در اوج کرونا ویروس بود این کار، زیرا که بسیار مردم به من مراجعه میکرد. من با یکی از نماینده اونها بعضی روخت ها رو میگذاشتم که اونها در حقیقت محتاج هستند و باید که با اونها کمک مالی برسان.
تشکر برای ابراز اندیشه. عبدالله دولتوف، تا جای آگاه هستیم شما در دوره پاندمی یک در چند جلسه سفارت هم بودید، با آنها بعضی مشورت ها بود در باره موارد همکاری. از نگاه شما واقعا حکومت نسبت به تقدیر مهاجران در این دوره تا کجا بی‌طرف بود و تا کجا اهمیت نداد؟
تشکر برای سوالتون
و
برای دعوت. در اول یک چیز را قید کنم که من در یک آن مقامات یا ساختارهای تاجیکستان کار نمیکنم، فعالیت نمیکنم، در نمایندگی ها هم فعالیت ندارم. ولی واقعا درست قید کردید که در یک دو جلسه ای که دعوت شده بودند از اونها تشکر میکنم، نه وابسته از اونه که من منتقدی همون حکومت تاجیکستان سفارت بدم و هیچ وقت گمان نداشتم که دعوت میکنند، ولی در قطار دیگر ساختارهای تاجیک و دیگر کارشناسا دعوت کردند در آغاز همین پاندمی و از ما مسئلات پرسیدن که گفتن فکرهای شما را فهمیم، برای که وضع مشکل شدن دارد و یک چاره‌هایی برای کمک به شهروندان ببینیم. و بعدا هم چند بار دیگر دعوت کردن، همچون دکتر کمک ها کردیم. حاضر
مشخصا بگوید که مثلا گپ درباره چی کمک ها می رفت، گپ درباره شیوه شاید کمک ها، درباره چگونه کمک ها می رفت به مهاجران در اون وقتی که شما در اون جلسه ها بودید یا که با شما مشورت می شد، درباره چی مشورت می شد، درباره چگونه کمک ها؟
اولا خیلی مشورت که با ما دختران می شد، البته در قسمت همون پیشگیری و کمک های طبی اگر کسان گرفتار رو با تماس با بیمارخانه ها و درمانگاه های روسیه برای کمک کردن و اون خواه که دکتر هستیم، البته راه هاش رو خودتر میدونیم در همین موضوع بود. بعدتر وقتی که مشکلات های پیدا شد، آیدی اگر در خاطر داشته باشد، مشخص یک مثال میارم، مشخصا در فرودگاه ونوکا وقتی که چند روز در موندن مهاجران تاجیک یا که مسافران تاجیک تاجیکستانی، اونجا از طرف سفارت از ما خواهش شد که اگر امکان داشته باشد ما یک چند دکتر همونجا رویم و از هموطنان همون پرسیم که کسی مشکلی دارد یا نه. ما هم واقعا یک دکتر دیگر رو گرفتن، دو نفر رفتیم، یک شب دیدیم که واقعا هم اونجا بودند مسافران که راهشون بست شده بود توی تاجیکستان. اونا را دیدیم، پرسیدیم چی شکایت دارن چی دارن. اونجا من دیدم، شخصا دیدم که از نماینده سفارت هم بدن کمک میکردن. اونها توسط تاجران تاجیک، توسط همون دیگر فعالان جمعیتی شاید برده بودن غذا و دیگر چیزا، ولی ما کاری ما دختری بود. پرسیدیم، یک نفر شکایت کرد حرارت بلند داشت. من خودم را معاینه کردم، دیدم که او را معاینه لواگی لازم است، گرفتم و همون درمانگاه ایرپورت درمانگاه بلوک را بردیم، اونجا معاینه کردیم، طبابتش را نیستیم. فردو در صحیفه های شبکه های اجتماعی دیدم که همون نفر ویدیو گذاشته است، انتقاد کرده است از نمایندگی های تاجیکستان، از سفارت تاجیکستان که هیچ کس با اونها کمک نمیکند، اینجا در یک حال وزنین خبر بودن.
یعنی اکثری اونهایی که شکایت میکردن شکایتشون اساس نداشت به این مضمون؟
نه، من نمیدونم که کدام شکایت شوهر کدام شکایت اساس داشته باشد، ولی این رو به این نوبت گیرید که در همین از روزهای اول همین پاندمی تا امروز در کدام دولت یا کشور دنیا مردم شکایت ندارند. حتی در همون امریکا و بریتانیا و ایتالیا و اسپانیا مردم با کوچه ها و با خیابان ها و میدان ها میریزند، از حکومتشان ناراضگی میکنند که کمک های کافی نمیدهند به اونها و برعکس سختگیری میکنند. این شب روز میبینیم در فرانسه چی میگذرد نسبت همین. این البته شاید در بعضی موارد ها شکایت ها جای داشته باشند، ولی میگویم که همچنین هم هستند چنین هایی که ما شخصا خودم چندین نفرها رو در این چند ماه کمک کردم. دیگر دخترها اگر در خاطر داشته باشه در اوج پاندمی در بهار سفارت یک گروه دختران تشکیل کرده بود.
هر دو شما به هر حال کم و بیش میگوید که در روزهای اول کم و بیش سفارت یا که نمایندگی ها رسمی تاجیکستان کمک کردند. آیا در واقع همین کمک ها بسنده بودند؟
فکر شخصی من چنین است که شاید 10-20% باشد، اونقدر 20% باشد کافی بود، فقط 10-20% بود، نه اینکه زیاده از 50% باشد، زیرا که آنها اکثر اولین درجه در درجه اول این فرودگاه های شهر مسکو بود که هزارها مهاجران ما، مهاجران مهنتی ما در آنجا در مونده بودند و یگان علاجی نداشتند، نه خانه داشتند که بروند خفا گردند، نه یگان پولی داشتند. البته آدم نمایندگان سفارت کنسولگری در آنجا حضور داشتند و لیک در اصل فقط مردم بالای هم شکایت میکردن که
در همینجا چی نمی رسید به فکر شما اینکه دستی واقعا نماینده های رسمی مقامات تاجیکستان در روسیه برای کمک کردن کوتاه بود یا که شرایط نداشتند، چی نمی رسید در همینجا؟
من فکر میکنم که چون دیگر دولت ها شرایط نداشتند که آنها یک و یک باره اینقدر کمک برسانند به همه مهاجران، شرایط نداشتند.
به هر حال در این دوره باید مقامات نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه چی کار باید میکردن، چگونه رفتار میکردن به نظر شما؟
حداقل اون مهاجرانی که در آنجا در مونده بودن هرچی زودتر و هرچی تیزتر آنها رو به وطن بر میگردوندن.
جناب دولتوف از نگاه شما چی در همین شرایط باید چی کار میکردن، چگونه برخورد میکردن؟
فکر میکردم که اون چیزی که از دستشون اومد کردن.
تشکر. جمعیف جناب دولتوف بفرمایید، میخواستم نظر شما بپرسم در این باره.
ببینه در دوشنبه قریب که 80,000 اهالی است، شهر دوشنبه همه اهالی 80,000 است. در اونجا 4 ناحیه است و 10,000 آدم در مقامات های شهری و ناحیوی و اون میکرایان ها و غیره کار میکنند. در همه ساختارهای گوناگون است اونجا 10,000 آدم کار میکنند، ولی هر روز میبینیم که یا یک جنایتکار رو دستگیر میکنند یا که چند نفر بیمار میشد بیمارخانه میبرند یا که به دیگرها کمک میکنند. خلاصه که مشکلات شهر زیاد است. انا اکنون ببینید که در روسیه با آمار طرف روسیه سال 2019 1,255,000 شهروند تاجیکستان اینجا بود، با حساب طرف تاجیکستان قریب 500,000 و باز 500,000 تاجیک شناسنامه روسی دارد. یعنی که اگر همون حساب اقل تاجیکستان رو هم گیریم 500,000 رو و 500,000 شهر تاجیک روسیگی رو 1,000,000 میشد. یعنی در روسیه تاجیکان زیادتر از شهر دوشنبه هستند و در اینجا همه سفارت و کنسولگری هایشون همشون رو اگر جمع کنید 100 نفر نمیشد. پس میخواید که همین 100 نفر برابر همون 10,000 نفر که در یک نویه یا یک شهر هستند مکنند.
شما گفتید که شماره مهاجران یا اینکه شهروندان تاجیکستان در روسیه زیاد است و اونهایی که باید غمی اونها را خورند یا که نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه خیلی کم هستند. من در یاد دارم که حتی سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواسته بود که در این گونه شرایط نمایندگیش را زیادتر کند. چرا تاجیکستان با وجود اینکه میداند که 1,000,000 مهاجر دارد، 1,000,000 شهروند دارد و باید به هر کدام اونها رسیدگی شود، چرا شماره کارمندانش زیاد نمیکند در روسیه؟
من برای همون از دیاسپورا گفتم یکبان ملت دنیا مثلا دیگر جمهورهای همسایه ما که از آسیای مرکزی هستن همه اونها هم نمایندگی زیاد ندارن، اینجا تکیه باید به همون جامعه شهروندی کرد. ولی افسوس صد افسوس که در ما همه چیز مشکلات زیاد دارد میلنگ کرد. خب یک خاصی
مشکل سر چی است؟ مشکل سر جمعیتی تاجیکان است در اونجا سر چی است؟ سر سفارت است؟ سر نمایندگی دیگری رسمی تاجیکستان است؟ چی است؟
یک وقتا وقتی که تیاده تاجیکستان را تشکیل کرده بوده ما از طرف نمایندگی تاجیکستان سفارت و خدمات مهاجرت کمک میدیم، میخواستیم کمک میکردن. بعد سفیری وقتی هم از مجید سلیم دوستی فاندیسیون گفته بود که میخواهم که تلاش میکردی یک جمعیت باشد، ولی باور کنید وقتی که وقتی حسابات میشد یکان رئیس منطقهی خلاصا من 39 منطقه روسی رو سفر کرده بودم و همگی در 4 منطقه درد یافته بودم که همون رئیس جمعیت رو واقعا هم کمک میکنن. دیگرش بخاطر دمون با سفیر زده عکس گرفتن یا که در یکون رسومه‌ای خود رو یک بار جلوه کردن در یکون رسومه‌ای کجکی اکثریت تشکر
میکنن. تشکر برای ابراز اندیشه جناب دولتوف بختوار جمعیف. شما نظری عبدالله دولتوف فهمیده در مورد این که نه تنها نمایندگی رسمی بلکه خود جمعیت های تاجیکان هم کم و بیش مشکل دارند در این مورد، آیا در دوره پاندمی وقتی که با مهاجران سر کار می داشتید آیا حضور مرکز های تاجیکان جمعیت تاجیکان احساس میکردید؟ اونها چیکار میکردن در اون شب روز؟
راستی گپ اول احساس نکردم، بعد مرور در مرور زمان کم و بیش هم اونها هم با جنبیدن در اومدن و با مهاجران یاردن هم کردن، زیرا که سر اول من در یاد دارم که ماه مارس بود اگر خطا نکنم 30 مارس بود که الکای این بحران سر زد. ما همون زمان علاقه ما تشکیل کرده بودیم و تشکیلی مالی کرده بودیم که تا با آذوقواری آن کسانی که در حقیقت در موندن با آنها یاری رسانیم. پس همین مثل یک رکلامه شد و دیگر جمعیت هایم بیدار شدند. در مورد زمان دیگر جمعیت هایم بیدار شدند.
و در اینجا فرصت رسید که در برنامه گپی آزاد نظری چندی از رهگذران را هم فهمیم در مورد اینکه آیا واقعا حکومت به مهاجرانش در دوره پاندمی کمک کرد یا نکرد. نظری رهگذران از دوشنبه.
اینجا استودگی نخلی اومدن نمیتونم محکم رو تمام قرض کده زندگی بکنن قرض همدیگر یوردم کده فکر کنم
هواپیمایی که چی چارتلی هستن اون گرفته بود دیگه چند چی قدر هزار و هزار موجر اون خیلی داره بود
نشده یکان چیز ما نایده
یوردم نه
یوردم ها برای دامه جا محکم هم که بسورش کرده چی شد کرده بریم سخی خواهد پره همه جا در آدمان یوان تو دام رقی نویرهای من همون جایی یادی ایش که دامش نام بودای
البته طرف حکومت تاجیکستان در همه حالت در همه جای غمخوری شد ها بسیارش آوردن که یاردم کردن از روسیه
هیچی غمخور نشده چی شده اپا یکون کامودی هم نشده هیچ یکون دازگیری هم نکه بچه هم موندن همونجا کدومش به پول موندگی از اینا به پتین هم به چی هم گشتی هم به کور هم
طرف همین وای فصول سوی و یک کرده بودین دستگیشون کردن مکشون کردن ها با دارو واری تامینشون کردن ها ای خانو نبرومدن و مثال دستگیریشون کردن که همون درونی همون وایشون ده رفته می دیدن شون دوایشون وقتی که بیمار بودن مثال وای می کردن شون
نه نکردن نگون دستگیری ندیدیم خاید نشنویدیم داشته هم برادران رو زنگ زدیم برادران در فدراسیون روسیه
چی میگن؟
مقصد یکم دستگیری نشد.
برنامه گپی آزاد رو میبینید و این نظری چندی از رهگذران بود در مورد آنکه آیا در دوره پاندمی حکومت تاجیکستان مقامات تاجیکستان به مهاجران در روسیه کمک کردند یا نه. جناب دولتوف و جناب جمعیف در این نوار هم چندی از رهگذران در مورد بازگشت مهاجران اشاره کردند و مشکل اساسی که من فکر میکنم در این دوره مهاجران دچار شدند بیشتر به مسئله نقلیات وابسته بود، اما در این دوره بلیت هواپیما نه تنها که ارزان نشد بلکه که به مراتب گران گردید. مگر حکومت می توانست با نرخ نسبتا ارزان بازگشت همین مردم را تامین کند؟ جناب دولتوف بفرمایید.
باید اول از این آغاز کنیم که هم مفتیات در مسجد همون مرکزی شهر مسکو هم بسیار علماهای اسلامی از جمله یکی از علمای معروف تاجستان احسان جان احسان محمود جان تورجان زاده هم در صحبت‌هایشون در رسانه‌ها قید کردند و همون یک حدیث معروف پیغمبر را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را می آوردند که اگر شما در همون منطقه باشید که اونجا طاغون است یعنی همین افنان از اونجا بیرون نشوید و اگر که در بیرون باشید اونجا واریز نشوید. وقتی که ما دعوا میکنیم که مسلمانیم من نمیفهمم برای چی اینقدر اینا مردم هزارها و هزارها جمع میشدن در نزد سفارت ما رو فرستونه و یعنی که اونها همین چیزا را
شاید با این خاطر بود. من مو هر روز راست گپ از مهاجرا شکایت میگیریم، شاید با اون خاطر که اونا میگفتن که در روسیه جای کارشون از دست دادن، پول از دست دادن، پتن ندارن یا که ثبت نام ندارن یا که در اینجا چگونه روز گذروندن نمیدونن، شاید با همین خاطر میخواستن برگردن.
خیلی که میدونید شهرداری مسکو اعلان کرد که 40% کارخانه های مسکو محتاج 40% مهاجران هستند، یعنی همون نمی رسد دستی کاری در مسکو نمی رسد، در ساختمان، در اون کوچروبا و غیره و غیره، در مغازه های کلان و دیگر جایه، یعنی شماره زیادی کارگران در مسکو محتاج است. یعنی خیلی جای کار نمیافتند. من شخصا با چند نفر صحبت کردم، آخر گفتم در همین شرایطی و از من تاجیکستان میره، در تاجیکستان جای کار نیست. اونجا یک جمهوری میده است که این عفونی تمام دنیا رو فرا گرفته است. اونجا ضرر میبینه و فایده نه، اینجا جای کار پیدا کرده میشد. اینه اکون رویم و یگان دلیلی نداشتند که برای چی.
تشکر.
من نمیدونم برای چی اونو رفتند، ولی نرخی گرانی چیپته ها رو میگید این یک چیزی طبیعی است. من خودم یک بار شاهد بدم با گوش خودم شنیده بودم که جناب سفیر طرف تاجیکستان زنگ زدند و التجا کردند که نرخ رو هرچی پایین فرارند، ولی این ببینید که وقتی که این من البته کارشناس نیستم در این ساحه، ولی این رو همه میدونند که وقتی که این هواپیما تای میکند روسیه و قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان 4 کشور خدمت رسانی دیسپیچری دارد، از اون طرف این تیاره ها خالی میبینند.
جناب دولت فاضل یک سوال دیگر در این مورد دارم، دوباره برمیگردیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم، اما پیش از اینکه این مسئله را حل کنیم از بختوار فهمیم که جناب دولت میگویند که کار بود در مسکو، ولیکن ادما چرا که میخواستن زیاد به تاجیکستان برگردن و از این سبب صفی طلبگرای بازگشت به تاجیکستان زیاد میشد و این طور گپ ها. شما چی میگوید؟
البته من زیدی گپ های اون کس هستم، زیرا که گفتن که حتی علماها گفتن، علمای چی در مسکو هستن چی در تاجیکستان هستن، گفتن که اونجایی که بابا هست نبر اونجا سفر نکنید و از اونجا نبرید. در اینجا بابا هم در تاجیکستان بود هم در روسیه بود و دیوم سبب این که پیش از با تیاره نشستن اونها با تست میسپریدن، البته تست میسپریدن، اگر یکی خدا نکرده در اونها یکان ذره یکان این وبا میبود اونها رو با تیاره راه نمیدادن. این یک. دیومش این که سر اول قریب خودی شهروندان روسیه بیکار موندگی بودن، تا ماهی تا نیمی سپتامبر مردم بیکار بود، مردم بیکار بود. اکنون از سپتامبر سر کرده با کارها شروع کردن رو سر کردن که الکای دیر شده بود، زیرا که اکثریت مهاجران تاجیک، نه تنها مهاجران تاجیک، مهاجران آسیای میانه و وطن برگشته بودند.
ساختمان های مسکو قد کار رو قد نکرده بودند. خود روسیگی ها اگر که کار نمی رفتند اونا طریق دیستانسیونی کار میکردند، کوچروب ها کار میکردند و در مغازه ها کار میکردند، یعنی جای کار مهاجران هیچ جایش کم نشده بود کار.
تشکر جناب دولت. این برنامه گپ آزاد است و سوال بعدی این است که ما از مهاجران شکایت ها دریافت میکنیم که میگویند که تاجیکستان، طرف تاجیکستان البته بازگشت آنها را به کشور گویم که به سوء استفاده میکنند و از این نگاه نرخ بازگشت نرخ بلیط ها را قیمت میکنند و از این مورد ها سوء استفاده میکنند. در این مورد چی میگوید؟
من جواب دهم یا کیم
کس؟ بفرمایید دولت بفرمایید چون
من گفتم الکه که این نرخ همون چیپتا از چی میشهد برای همون قیمت از این یک چیز شخصی است. من هم البته راضی نیستم که چنین نرخ‌های گران هستند ولی این حالت چنین است که اون صاحبان وای کدام شرکت میپرد سامونیر بخیالما همون صاحبان شرکت این را حل میکنند. اگر که اونو توانند از یکان جا سجوری ارزان یابند یا که هواپیماهایشان یک طریق پرواز کنند که از این چهار کشوری گفتگی ما عبور نکنند خیش شاید ارزان شود.
اما در مسئله این که نمایندگی های رسمی تاجیکستان از جمله سفارت از این وضع به وجود آمده سوء استفاده میکنند، من منظورم شکایت مهاجران در مورد نامنویس کردن یا که به یک نفر زود اجازه بازگشت دادن و به دیگر کس بعد یک ماه یا دو ماه نوبت دادن، در این مورد چی میگوید؟
من شخصا خودم همونجا دعوت کرده بودن وقتی که جلسه اولش شده بود و در نزد اونون تخمین بخیالم که 8000 عریضه بود و بسیاری ها با هر راهی راست و دروغ معلومات نامه های طبی می گرفتند و در همون جلسه خودی همین جناب سفیر گفتند که اول همون پیران سالان خانومان فرزندداران و بیماران همون را می فرستیم. همین چونین هم کرده بودن. من شخصا با من همچون دکتر ده ها نفر زنگ زدند التماس کردند که یک معلومات نامه قلبکی برای اونها تیار کنم. همشون میفهمونم که آخر در فرهنگ ما در دین ما نیست که ما همون معیوب ها و بیماران و زن ها و پیران سالان را پیش گذر نکنیم. همون ها هم رفتنی هستند آخر. بیاید اول اونا روند باز نه همین بیاید با ما البته اونا نکردیم و بعد در این موبایل من گمان نمیکنم که سفارت از این منفیت میبرداشت بلکه اونها ضرر هم دیدن.
تشکر.
چرا که با این کار اونها نیست از روی همون کنوینسی وینکی اوید خدمت دیپلماتی است اونا کار اونها باید دیگر باشد ولی اونا همین مسئولیت با عهده خود گرفتن خواستن به هموطنان کمک کنند.
بختوار به شما برگردیم. واقعا ادعای مهاجران که میگن که در این دوره نماینده های رسمی تاجیکستان از این فرصت سوء استفاده کردن واقعا در اصل چگونه بود و از چگونه بود؟ شما در این باره چی نظر دارید؟
باز روسی گفت سراول باز خیلی و خیلی مشکل بود. میونارالخو زیاده پیدا شده بودن. میونارالخو از فرصت مناسب درجه استفاده می بردن، غارت می کردن مهاجران را، چندین میان عرف ها را علاقه محکم کردن، زیر پنجره بردن، این راست است. مسئله دیگر این است که اگر امور رسمی را بینیم، امور رسمی را بینیم در این مفسیم ها، در حقیقت رو و بیو رفت و چند سوم می استاد، نظر به امور رسمی سالهای گذشته، چیپته ها خیلی و خیلی گران بودن. البته حکومت تاجیکستان البته من فکر میکنم که به یکان مشکلی میتونست که لجوم اینها را کم ترکشد زیرا که 400 یورو نه حد اقل 300 یورو میکردن یک در موبان یک 300 یورو شد با برگشت با همون 400 یورو.
سوال آخر این است که قریب نصف نیروی کاری تاجیکستان در مهاجرت کاری هستند، البته قسمی اساسی و زیاد در روسیه. در حالت معمولی کشور از آنها درآمد زیاد میگیرد اما به نظر میرسد که از جهت حقوقی در روسیه آنها آسیب پذیر هستند. چرا حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان برای دفاع از حقوق شهروندانش تلاش نمیکند یا که کوشش میکند و کافی نیست؟ اگر گفتیم که همین بیماری همگیر در روسیه اوج گیرد و وضع مهاجران بهتر شود، مقامات تاجیکستان برای حمایت از آنها چیکار کرده میتوانند یا که چیکار باید کنند؟
حداقل بسیار خوب میشد که یک ستاد دکتران میکشودند، غیر از ستاد یک تماس فوری هم میکشودند زیرا که اکثریت مهاجران نمیدونند که چه حتی با دکتر مراجعه کنند. در مثال خود میگویم، من چندین بار خودم با دکترها زنگ زده میگفتم میفهموندن وضعیت رو میفهموندن که مثال یک هفته است، دو هفته است، حتی 20 روز و 30 روز است که مهاجر نفس گیر شده ایستاده است، هیچ کس به دادش نمیرسد. وقتی که به دکتر زنگ میزند اونها که هم بسیار کارشان بسیار هست فهمونده نمیتونند، دیگر با اونها صحبت هم نمیکنند. و برای از همین سبب میتونن که همین تماسی فوری میکشودن، یک گرهچه لینه میگوین تماسی فوری میکشودن و یک ستاد مشورتی دکتران میکشودن که با همون زبان تاجیکی روسی پیش برده میشود.
شما با مهاجران زیاد سر کار دارید، باز آنها چی میخواهند بجز اینکه تماس فوری باشد؟ باز چه چیزهایی هست که آنها میخواهند و در این دوره مشکل شاید حکومت مقامات برای کمک برنامه ریزی کنند؟
اکثریت میخواهند که کم و بیش هم باشد نرخ‌های شناسنامه، هم خیلی گرفتن شناسنامه تاجیکی کم و بیش هم باشد در این دوره پس بیاید و میگویند که دوچند کردند. چندین مرتبه به من زنگ زدن گفتند که $120 امریکایی است یک شناسنامه گرفتن است از کنسولگری تاجیکستان. نمیدونم کدام میونرهای پیدا میزنند که حتما و حتما بعضی ها حتی گفتند که اشکار کرده میگویم در خودی همون گفتند که 20,000 روسی از من طلب کردند که تا من 20,000 دیم پس از آن شناسنامه کرده میدن. حداقل همین دادن حجت هایی که اولین درجه است، پاسپورت یا مثلا حجت رانندگی، حداقل یک کنترل مخصوص گذرانند و 50% میکردن بسیار خوب میشد.
تشکر جمعیف. البته در مورد شناسنامه ها نرخ رسمی اون خیلی پایین است و در سامانه سفارت روسیه در تاجیکستان و کنسولگری ها هم هست. عبدالله دولتوف، از نگاه شما اگر وضع دوباره بدتر شود در روسیه، البته از نگاه کرونا ویروس، در این مورد حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان چیکار کرده میتونند یا کی باید چیکار کنند
در این سمت؟ البته امکانات حکومت تاجیکستان چون دیگر دولت ها در سرزمین فدراسیون روسیه محدود است و باید قید کنم که از همون روزهای اول پاندمی سفارت تاجیکستان 6 شماره تلفنی گذاشته بودند در سامانه‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی، یک مرکز کمک دائمی بود و هست. همچنین یک گروه دختران هم بود که یک هست که در همون شماره‌هاشون بود، در همون جا پهن کرده بودند که اونها میتونستند به مردم توصیه های لازمی دهند. این یک. دویومش که در فدراسیون روسیه هر یک شهروند تاجیکستان یا که دیگر کشور بمانیه میتوند به هر یک درمانگاه پلیکلینیکا مراجعه کند اگر که مشکلات داشته باشد و اونها را حتما قبول میکنند رایگان. نه سغورتای طبی هیچ چیز لازم نیست، فقط همون یکان شهادت نامه یا که شناس نامه یکان چی داشته باشند کفایه است. نداشته باشند هم اگر وضعشون مشکل باشد باید به همون درمانگاه ها روند، هیچ مشکلی نیست اگر دکتران قبول میکنند، این قانون است. خب در موضوع باز هم برمیگردیم برای موضوع سازمان های جمعیتی،
فرصت ما خیلی کوتاه هست، چند ثانیه فرصت داریم جناب دولت کوتاه‌تر.
یکان دنیا به استفاده از جامعه شهروندیش در سرزمین دیگر کشور کمک پوره به هموطنانش کردن نمیتواند.
تشکر از هر دوی شما. این بود برنامه گپ آزاد. در مسئله مهاجران ما میتونیم ساعت ها صحبت کنیم اما فرصت ما در اینجا به پایان میرسد. مهمان امروزه برنامه ما عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه، و بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو بودند. تا دیدار در برنامه های دیگر.
انتظارم میلش میلش که